أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبای فی حاضر ساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قاردم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و عزکته و آب و تمتعه و فی ها طبیر. خب خیلی خوش اومدید، سلام کنم مجددا خدمتون. جلسه امروزمونو متناسب با حرفی که میخوایم بزنیم یه چند دقیقه همون مراقبه ای که با هم دیگه داشتیم و انجام میدیم، دو سه دقیقه چشمامون رو میبندیم رو کلمه یه واحد که از اسماء خدا هست دیگه. واحد، این کلمه واحد رو تو ذهنتون ببینید، سر هر فکر دیگه اومد ردش بکنه، سعی کنید مثلا دارید مثلا به صفحه سفیدی که روش مشکی بزرگ نوشته واحد تا میشه رو این تمرکز کنید، مثلا فکر دیگه نیاد. حالا ارتقای وقتی که میاد تا یادتون اومد فکر واحد رو نگاه بکنید. دو سه دقیقه این تمرین رو انجام بدیم که بعد جلسه رو شروع کنیم. خب خیلی ممنون. میتونستین انجام بدین؟ چقدر مثلا چند درصد تونستین؟ تو هم هفتاد. شما همون بودید. شما تونستین؟ شما تونستین خاله؟ بچه ها چی؟
نسبت به
فرام
ولی که این
چند
انجام
بده
خیلی بهتر
شد. اگه بتونید هر روز انجام بدین توی ساعت مشخص، مثلا میگم مثلا از خواب که بیدارم شم مثلا قبل نماز مثلا دو سه دقیقه پنج دقیقه و دائمیش بکنید، همین پنج دقیقه بیشتر نشه، نشستم حتما باشه و اگه بتونید دائمیش بکنید این کم کم شروع بکنه بهش میگن نفع خواطر خارجی، بهش میگن تمرکز ذهن، یا مثلا اسمای مختلفی تو مکاتب مختلفی بهش میدن ولی خیلی تاثیر داره تو اینکه آروم بکنه ما رو. شما خیلی وقتا بعضی از مسائل که توش گیر میکنیم نمیتونیم بفهمیم، اصلش به خاطر ناآرومی درونمونه. وقتی درون انقدر آشفته و شلوغ و پراکنده هست به خاطر تصاویر مختلف اخبارهای مختلفی که دیگه هممون دنبال میکنیم و بعد باعث میشه که نتونیم بعضی از حقایقی که از ملکوت میاد و هر روز داره میاد و مرتب داره میباره اونا رو نمیتونیم بگیریم. خدا من مثلا دقت کردم، من به خاطر این اخباری که میخونم دیدید چیز میکنم، یه مدت اخبار خارجی خیلی نگاه کردم و اینها، اونجا هم که میری خب کلیپ های اینام زیاد هست دیگه، مثلا خیلی هم جذابه. مثلا گاهی وقتا چیزایی دیگه هم دیدم، حالا اولا که خیلی وقتم گرفته شد بماند ولی بعد به خودم دقت میکنم، مثلا این تصاویری که میبینم بعد آدم بهش فکر میکنه دیگه، مثلا تو طول روز تو طول شب تصویری یا تصویر هم جذاب بوده، حالا کاری ندارم چی کار داره میکنه اصلا. بعد حجم اینا که خیلی زیاد بشه، انقدر زیاد میشه انقدر آدم ها به خودش مشغول میکنه که دیگه به اون اصل آدم نمیتونه بپردازه. یعنی من الان برام این روز روشنه که چی؟
میگم که جوزش
همه یعنی من الان تقریبا این روز برام روشنه که تمام این تکنولوژی که خیلی هم حالا مفیده، خیلی هم آورده و مزایا هم داره، ولی در واقع شاید اصلا برای همین طراحی شده که انقدر ما رو مشغول بکنه و انقدر ما رو دوچار بمباران حرفای متنوع و مثلا جالب و مثلا چیزهای مختلف. و بعد دیدید که اگه خیلی هاشا هم مثلا اکثرا لغو و بیهودگی و بیمزه بازی و مسخره بازی ایناست دیگه. شما وقتی میخوای یک چیزی ببینید مثلا بیشتر ببینه، خیلی جالبه، باید یه چیزی باشه مسخره بازی باشه، خنده دار باشه، لودگی باشه، اینجور چیزا. همه اینا رو نفس تاثیر میذاره. کم کم نفس ما هم نفسی میشه که حرف محکم، حرف اساسی، حرف یقینی رو اینا رو اصلا راست از راستی خارج میشه، از راستی خارج میشه، ناراست میشه. نفسی که ناراست شد حرف راست نمیگیره، حرف راست داره میاد نمیفهمه اصلا، حرف کج و چوله میاد میفهمه، چون نفس کج و چوله شده. ابو علی سینا عهدنامه‌اش که میره مزاره یه جایی نمیدونم حال کلی عهد میکنه، میگه من این عهد داره با خودم میکنم، یکی از عهداش اینه که من دیگه افسانه نمیخونم، افسانه یا رمانی که حالا به خصوص حالت به قول امروز یا میگن سورئال داره، یعنی تخیلیه. مثلا رمان کافکا رو اگه خونده باشی، یا مثلا بعضی از این چیزایی که یه چیزای عجیب غریبی که اصلا، یا مثلا بعضی از کارتونای بچه‌ها رو که می‌بینی چیزای خیلی عجیبه، که کله مثلا بزرگ، مثلا بدن کوچیک، به ظاهر میده که آدم داره خنده داره، مثلا بامزش کرده، ولی در حقیقت داره این کارم با آدم میکنه که با آدم یاد میده که ناراست بگیره، تصاویری که ناراسته، تصاویری که هارمونی نداره. مثلا ما قبلا زندگی میکنن تو خونه هایی که مثلا سقفش هارمونی داشت، پنجره ها رنگ های مختلف داشت، ساختمون ها یه معمار دیدید مثلا کارشان رفتین چقدر خونه هایی اصلا هم کیف میکنه، یه ذره بشینه تو حیاتش، تو اون حوضش، تو اون گل هایی اصلا نگاه کنه، دور تا دور حوضش هم بونه چی، همش هارمونی میدیدیم، الان همش داریم ناهارمونی میبینیم، چیزای سور آتیز، کج و چوله، عجیب غریب، حرفای متضاد، متناقض، این و اون و اینا، کم کم نفس رو کج و کله میکنه و بعد باعث میشه که نتونه پیغام های صادقانه، پیغام هایی که از مسیر صدق داره میاد و هر روز داره میباره، اونا رو نتونه ببینه، چون نفسمون کج شده. حالا چیکار باید بکنیم؟ یه راهش همین تمرینه، یه راهش همین تمرینه که میتونیم روز 5 دقیقه دائمی داشته باشیم توی روز دیگه. یه راه دیگه که من این مدت توجه کردم، ما الان گاهی وقتا از این وری میفتیم، گاهی وقتا از اون وری، نه الان میشه آدم در جریان اخبار اینا نباشه دنبال نکنه، نه الان این مدت هم ما خیلی داریم، مثلا من خودم یه دفعه دیدم که اون دو سه تا جلسه که درست کردم، خود دو سه روز اخبار رو گذاشتم کنار تا تونستم درست کنم، من اخبار رو میخوندم اونو نمیتونستم، یعنی تمرکز ندارم بنویسم یه چیزی بگم. بخ یه بار رفتم پیش استاد آبدینی، داشت با دوستاشون صحبت میکرد، اتفاقا همه حرفا از زبونیشون، گفت الان ما روزی 3-4 ساعت هممون داریم همه اخبار ما، آیا حجت داریم انقدر وقت بذاریم روی اینا؟ لازم نیست واقعا انقدر وقت بذاریم با این همه جزئیات. به نظر من روز نیم ساعت، یک ساعت بیشتر نباید بشه، و اونم توی زمان خاص مشخص، مثلا بره تو اتاق بشینه پشت میزش بگه من الان میخوام یک ساعت نیم ساعت خبر ببینم، خبر رو ببینه، حالا از هر کانالی که داره چیز میکنه بعد ببنده بیا. در طول روز ما همش گوشی دستمونه، اینجوری شد، اینجوری شد، این شد، اینو به اون بگو، خب اینا کسرت میاره، اینا کسرت میاره و شما متکثر میشین، باید یه کاری کنین که بشه. این الان
زندگی رو
خب
یک ساعت،
یه
خبر
اومد. خب من چیزی که میفهمم اینه که یه دلیل پراکندگی ما و از مسیر عدل خارج شدن و از مسیر راستی خارج شدن همینه. من قشنگ اینا دارم توی با تحقیقتون میگم. ما میخوام در جریان اخبار باشیم، درسته؟ نمیخوام که استرس بگیریم، نمیشیم که هول، نمیخوام که شما باید وقتی که من الان اینو نگاه میکنم به ایشون اینو میگم، الان میرم تو فضا و مکان دیگه، خب الان بالاخره یه کاری دارم الان تو زندگی میانم، اون کار رو باید انجام بدم دیگه، بعدم اون کاری که از دست من برمیاد ازش غافل میشم. حالا نمیخوام وارد این فاز بشم، خیلی حرف دارم، ولی
آره.
اگه بتونید این کارو بکنید که توی زمان خاص مشخص مثلا تو اتاق، چون به عنوان مطالعه، به عنوان یادگیری بهش نگاه کنید، من دارم اخبار میخونم که در جریان امور جهان باشم، بفهمم دور برم چه خبر، یه جور آموزشه دیگه، درسته؟ وقتی با تمرکز میرید اخبار رو میخونید، قشنگ دریافت کن، بعدم میبندید میایید به کار زندگیتون میرسید، هر چی که هست، هر کاری که دارید. این خیلی پراکندگی ایجاد میکنه، این پراکندگی ما رو ویران میکنه. این جمله رو بگم دیگه تموم شه. مثلا میبینید بعضی وقتا تو گروه با بعضی از دوستای خودم که سال هاست ما با هم دیگه در ارتباطیم، 4 5 ساله میدونم مثلا اینا چه درسایی از چه اساتیدی رو خوندن و چه حرفایی از منو با هم دیگه، ولی الان که بررسی میکنم واقعا تاسف میکنم میبرم، چون میبینم که ساده ترین نکات رو که باید تو وجودشون پیاده میشد و الان تاثیر خودش نشون میداد پیاده سازی نشده. دلیلش همین ناآرومی و کسرت و این هاست. یعنی ما اگه چیزی یاد بگیریم ولی تو عمقش وارد نشیم، عمقش رو نفهمیم، به عمق وجودمون وارد نشه، بعدن تو جایی که باید ازش استفاده بکنیم نمیتونیم استفاده کنیم. چی کار باید بکنیم که عمق مطلب رو بفهمیم، آرامش داشته باشیم؟ چجوری آرامش داشته باشیم؟ بتونیم حتما این مراقبه اسمشو بذاریم، هم بهش میگن مراقبه، مدیتیشن خارجی ها میگن، به همین سبک در واقع که میگم حالا نشسته باشه، اینا همش پشتش کلی حرف داره و این کلمه جلاله مثلا الله یا مثلا یکی از اسامی خدا رو تو ذهنتون بیارید نگاه کنید و اینا دائمی 5 دقیقه بکنید، این خیلی رو آرامش شما کمک میکنه. یه دستور دیگه که قبلا جلسه 3 و 4 با هم حرف زدیم، من خودم دارم تجربه میکنم، فوق العاده تاثیر داره رو زندگی، اصلا زندگیمو از این رو به اون رو کرده، دستورم خیلی ساده است، همون آرام غذا خوردن، لقمه عرق میخوریم بذاریم دهنمون، دستمون رو بذاریم قاشق اینا رو بذاریم 30 تا بجویم بخوریم، بعد قاشق بعدی ببینید، بعد همینجور فکرمون به هزار تا جا اخبارم داریم، ببینید با اونم حرف هم برز برز برز. اینا بیماری میاره، اینا کسرت میاره، اینا پراکندگی میاره، اینم خیلی کمک میکنه رو اینکه آروم باشیم. حالا بریم به اصل درسمون بپردازیم. ما یه دوتا توضیح فقط بدم، ببینید این مطلبی که من الان دارم خدمتتون میگم و این چالشی که با هم بررسی میکنی، سه تا چالش جلسه قبل بررسی کردیم، الان سه تا چالش دیگه میخوام بیارم و اینا چالش های بسیار بزرگه، در مورد هر کدومش میشه ساعت ها حرف زد و میتونیم عمیق بشیم و با هم دیگه بحث بکنیم و اینا. من الان نمیخوام وارد این چالش ها بشم بگم درسته یا غلطه، خب میخوام این 6 تا چالش رو بچینم کنار هم دیگه، از توش یه الگویی به شما بدم، اصلا فرض کنیم درسته غلطه رو فعلا بذارید کن، بگم ببینید این الگو تو همه اینا داره تکرار میشه، اگه این الگو رو بفهمید میتونید همشو بفهمید کدومش درسته کدومش غلطه. خب دنبال اون الگو کلیه هستن، برای همین به قول خارج دیپ دایو نمی‌کنیم تو این چالش گیر بیافتیم ببینیم حالا حجاب مثلا چی، فیلتر چی، اینا می‌خوام کلیه مرور بکنیم، برای همین می‌خوام به آخر برسیم چون بحث آخرام خیلی مهمه. و دو اینکه اصلا تعریف علم یعنی همین، علم یعنی چی؟ علم یعنی که کسی می‌تونه بگه علم یعنی چی؟ یه تعریف ساده از علم بیارید.
دانستن چی؟ باید بتونی به کار بگیری.
خب حالا اون یه چی؟ ولی دانستن چی؟
چیزی که به ما کمک میکنه
برای زندگی بهتر.
درسته درسته. حالا اون چیزی که دانستن یعنی، خب مثلا یه مثال بگیم، مثلا چی رو میخواییم بدونیم که علمه الان مثلا من
خدم و بدنم میدادم که خب بسونم ازش مراقبت کنم.
آها یعنی یه قانونی میخوایید به دست بیارید که من اگر این کار رو بکنم از بدنم مراقبت میکنم،
بله، و به بهتر زندگی کردنم کمک میکنم.
آفر. پس ما دنبال قوانین کلیه محکم هستیم،
بله،
که همه چه صادق باشه، سازگار باشه و اونو به کار بگیریم. من این تعریف از خودم میگم، علم کشف خیلی دقت کنید، کشف قواعد ثابت و در واقع محکم، یعنی استثناء نداره، ما دنبال اونایی، یه سری چیز آنه، ما دنبال اونایی که قواعد محکم و ثابتی که همیشه برقراره و استثناء نداره، ما میخوایم اینا رو به دست بیاریم. وقتی که اینا رو به دست بیاریم، چنگ بزنیم به اینا، چه اتفاقی میفته؟ تو همه حالت هم دستمون به این قانون محکمه هست. این قانون محکمه، همونه که میگه وعتصمو به حبل الله ولا تفرقو، به یه تنابه چنگ بزنید محکم بگیریدش، تفرق پیدا نکنید. این چنگ زدن قانون محکمیه که همواره در واقع صادقه و برقرار. من میخوام این به این قانونه برسیم، اینو من بهش میگم که، و از نظر من مثلا وقتی که الان ما هی میریم مثلا اینجا آبا جوش میاریم، میبینیم که تو 100 درجه به جوش اومد، میریم مثلا خونه محبوب خانم میبینیم که اونجا به 100 درجه به، پس میفهمی که خونه من و محبوب خانم ربطی به آب جوش اومدن نداره، به ارتفاع ربط داره. خب مثلا دم دریا میبینیم یه ذره فرق کنه، خلاصه اینقدر آزمایش میکنیم، بعد یه قانون کلی به دست میاریم مینویسیم که آب در شرایط کنار دریا در 100 درجه به جوش میآید. این میشه علم. خب وقت این علم این میشه یه حقیقت مطلق. آفرین، این میشه یه حقیقت مطلق. یه علم از نظر منم علم یه علمه. نمیتونیم بگیم یه علم فیزیک داریم، شیمی داریم، یه علم دین داریم مثلا، یه علم هم حالا اونا تو دینم دارن یه قوانین محکمی رو بررسی میکنن که آقا اگر تو این کار رو کردی زندگی خوب، نتیجه اینه که زندگیت خوب و سعادتمند میشه. یه قانون محکم، مثلا اگر شما سری ارحام کردید، همدیگر رو دیدید و با همدیگه ارتباط داشتید، عمرتون طولانی میشه. اینم یه قاعده محکمه. خب منتها علم فیزیک و شیمی هنوز اینو نتونسته بفهمه چرا اینجوریه، اثبات نتونه، ولی اینم یه علم، یه قاعده محکم و کلیه. خب پس تعریف علم اینه که کشف قواعد ثابت و محکم جاری در هستی. خب حالا ما دنبال این علم هستیم که از این 6 تا دونه چالش که کنار هم دیگه چیدیم یه قانون کلی در بیاریم، یه پترن، یه الگوی کلی در بیاریم، با استفاده از این الگوتون همه اینا رو چیز کنیم. اگه نه هر کدوم از اینا میشه ساعت‌ها در موردش جر و بحث بکنیم و گفتگو کنیم. انشالله تو بعضی هاشو بعدن تو جلسات دیگه مثلا دیپ دایو میکنیم به قول خارجی ها. الان میخوام یه مرور کلی بکنیم. خب بعد از طرف دیگه همه این چیزایی که میگم من، حالا محمد میگه این مجید همه چی از بالا میبینه، خب بخوام یه ذره ترجمه بکنم، میخوام بگم که باطن کارو میبینم، ربطی به چیزای اجتماعی و جزئیات اجتماعیش ندارم. مثلا وقتی که میگیم حجاب، کاری به این ندارم که حالا مثلا تو جامعه اینجوری باشه، بگیرن نگیرن آزاد، اینا مسائل اجتماعیش. ما میخوام از نظر باطنی بفهمیم که این انسان برای اینکه رشد بکنه و سلامت روانی در این دنیا و دنیای دیگه داشته چجوری باید باشه، باید خودش رو پرزنت بکنه یا مثلا باید پوشیده باشه. از نظر باطنی میخوام بفهمیم کدومش درسته. خب وقتی که فهمیدیم کدومش درسته، قد حالا که تو اجتماع چجوری پیاده بشه اون یه بحث دیگه است. یعنی بحث پایینش نداریم، تو چیزای اجتماعیش گیر بیفتیم. از نظر حقیقت وجود این آقا، این خانوم، اگر میخواد خوب زندگی کنه، اینه که مثلا تو بحث فیلتر هر چیزی رو خودش بره بخونه، بفهمه که درسته یا غلطه با عقل خودش، یا اینکه نه مثلا از یه کسی دیگه بپرسه بگه که این خوبه این بده، اون گوش کنه اطاعت بکنه. کدوم این دوتا مدل برای رشد وجودی این شخص مفیدتر از نظر حقیقی؟ حالا اینکه در یعنی بحث نداریمش، تو مسائل اجتماعی، تو لایه‌های اجتماعی حرف نمیزنیم، تو لایه‌های باطنی و اینکه رشد انسان و ارتقای انسان کدومش بهتره داریم صحبت میکنیم. خب بنابراین و اینا همه چالش‌های کشور ما، سه تاشو جلسه قبل صحبت کردیم. من فقط یه مرور بکنم، چالش یکمون حجاب بود. گروه یک میگفت چی؟ گروه یک میگفت که این باید پوشیده باشه، نباید خودش رو نشون بده، مردم نباید نگاه بکنه. خب مطلقاً هم اینا میگفتن و میگفتن حتما باید جو. گروه دوم میگفتن نه، اصلا به شما چه ربطی داره، من دلم میخواد اینجوری برم بیرون، دلم میخواد اونجوری باشه، زندگی خودمه، به خودم ربط داره، هر کی هر جوری دلش میخواد باشه و و و که گفتیم تو این هم میشه ساعت ها بحث کرد. چالش دو که صحبت کردیم، گفتیم که فیلتر گفتیم که گروه یک میگن چی؟ میگن که ما اجازه نداریم هر چیزی رو ببینیم، هر چیزی رو بخونیم. یه سری آدمایی که متخصصن مثلا یا عقلشون بیشتر از ما میرسه یا تو حوزه‌های مختلف چیزن، میان بررسی میکنن، میگن اینا خوبه اینا بده، شما اینا رو میتونی بخون، این کتابا کتاب‌های مجازه، این کتابا کتاب‌های ضال است. بالاخره ما سری کتاب داریم، بس چون کتاب ضاله، خب خیلی هم ممکنه کتاب جذاب و قشنگی هم باشه، گفتن اینو نخون مثلا. حالا گروه یک میگن که ما حرف بزرگتری رو گوش میکنیم که گفته چی خوبه چی بده، اون رو میخونیم که اون بزرگتری گفته. گروه دو میگه چی؟ میگه نه، من عقل خودم میرسه، خودم بزرگ شدم دیگه، الان به مرتبه هم که خودم همه چی رو بررسی میکنم و برای من ضرر نداره، برای یکی دیگه ضرر داره و مسائل مختلفی میارم عقیدشونه دیگه. اینم گروه دو. چالش سوممون که چالش خیلی مهمی بود، اسمش روش مذاکره یا دوستی با همه دنیا، این خیلی پررنگه الان تو جامعه ما. یه سری مردم گروه یک، گروه یک میگن چی؟ میگن که نه، ما با همه دنیا دوست نیستیم، ما هیچ وقت نمیتونیم با آمریکا دوست باشیم. چرا؟ چون اصلا تفاوت ذاتی و ماهیت ما با هم دیگه فرق میکنه، از نظر ایدئولوژی، از نظر تفکر، از نظر اعتقادات. اون رو مظهر شیطان میدونن، خودمون رو، خودشون رو مظهر ولایت الهی و حق میدونن و حق و باطل هیچ وقت با هم دیگه جمع نمیشه. خب این گروه یک اینو میگن. گروه دو میگن چی؟ نه بابا این حرفو چیه، ولش کن بره، هر همه کشورا دنبال منافع خودشونن، میبینن منافعشون تو کجا بهتره، بعضی مردمشون رفاه مردمشون کدوم حالت بهتره، همون رو انجام میدن. یه جا لازمه با این دوست باشن، دوست میشن، لازم شد با اون جنگ باشن. همه چیز منافع تعیین میکنه. با همه کشورها میخوایم دوست باشیم، میخوایم ارتباط داشته باشیم. این گروه دو اینجوری میگه. گروه یک میگه نه، درسته ما میخوایم با همه دوست باشیم، یه عده نمیخوان با ما دوست باشن، نمیذارن ما سم ما زندگی میکنم. و هر فایده ای که تو جلسه قبل گفتم دیگه نمیخوام تکرار. این سه تا چالش اولمون دو گروه هم اینجوری میگن، کاری هم ندارم کدوم فنر راست میگن کدوم دروغ میگن. بیاین سه تا چالش جدید این هفته بررسی بکنیم، بعد آخرش ببینیم که الگوی مشترک توی همه این 6 تا چیه و واقعا هم اینا همه مسائل استراتژیک اصلی کشورمون. یعنی اگه واقعا این 6 تا چالش و چالش‌های دیگه که اگه رسیدیم آخر میگم براتون، بتونیم بفهمیم که حق با کیه تو همه مسائل، میتونیم نگاه بکنیم بفهمیم که حق با چیه، باطل چیه. خب چالش شماره 4 من اسمشو گذاشتم مار مولک. خب گروه یک میگه چی؟ گروه یک میگه که آقا دین کامل ترین دین اسلامه و دین حضرت خاتم صلوات الله علیه و کامل شده، تمام ادیان ابراهیم اومده رسیده به این و بعدم مذهبش چیه هم کامل ترین مذهبه و در واقع نداریم هم تو دنیا کسی که مثل این باشه و راه رسیدن به سعادت هم همینه که پیروی بکنی از دستورات این دین و دستورات این شریعت. خب این گروه یک اینا میگه. گروه دو میگه نه آقا این چه حرفیه، یه عالم مذهب هست، یه عالم مکتب هست، همشون همه راه به خدا میرسه. چه اسم روشن مارمولک تو این فیلم مارمولک که ساختم؟ بله بله، میگفتش که اونم الان اون مسیحیه، اون یهودیه، اون مثلا اهل عرفان ایکسه، اون اهل عرفان وایه، اون چه میدونم تو خانم دکتر فلانه داره چیز میکنه. آب رو گل نکنید، همه اینا حرف خوبی میزن، این الان خیلی تو دنیا موده و همه مذاهب همه مکاتب حرفای خوب خیلی زیادی دارن. چرا شما محدود میکنید میگید نه الان این راه فقط باید از این راه بریم؟ همشون خوبه، همه هم میتونه انسانو به مقصد برسونه. گروه دو اینو میگه. خب هم مکاتب زیادی هست، حالا بعضیاشو باطل ولی مکاتب خوب زیادی هست، همش میتونه انسان رو به مقصد برسونه. چرا یه عده مردم کشور ما میان میگن نه الا بلا اون چیزی که ما میگیم درسته و شما اشتباه میکنی، تو باطلی، تو عرفان باطلی، این عرفان کاذب، اینها بحث عرفانای کاذب پیش میاد. خب یعنی این چالش 4 که من اسمش گذاشتم مارمولر، یه عده قبول میگن که این عرفانای کاذبه، این روشای باطله، یه عده میگن نه همش خوبه و همش میتونه انسان رو به مقصد برسونه. این خلاصه یه حرفه. خب میگم تو این خیلی دیپ دایو میشه زد، میشه خیلی حرفای مختلفی زد و خیلی حرفای فلسفی عمیقی میان میزنن. مثلا آقای دکتر عبدالکریم سروش میاد میگه کتاب داره دیگه، صراط های مستقیم. مثلا صراط مستقیم ما نداریم، صراط های مستقیم داریم. یکی این صراط مستقیمش اینه، یکی صراط مستقیمشونه. چرا میگه؟ چون فهم هر کسی از حقیقت فرق میکنه. ایشون یه جور دیگه مثلا هر جلسه قبول گفت بهشون گفت تو با یه عینکه دیگه میبینی، اون با یه عینکه دیگه میبینه. چرا با هم دیگه دعوا داره؟ اون داره درست میگه، تو هم داری درست میگی، با هم دعوا نداشته باشیم. موسی به دین خود، عیسی به دین خود، صراط های مستقیم هست. خب بعد بحث پلورالیسم دینی پیش میاد، چند صدایی، بذارید همه صداها گفته بشه. چرا میخواید بگید فقط صدای من، صدای دیگه خاموش بشه؟ چند صدایی بذارید باشه، صداهای مختلف گفته بشه، حرفای متفاوت گفته بشه تا ببینیم حق کیه، خودمون تشخیص میدیم حق کیه، حق باطل چیه. یعنی این چالش خیلی اساسیه، یعنی به خصوص تو این 20 سال گذشته، به خصوص با ظهور معنویت های نوپدید که من شخصا خیلی درگیرشون بودم، همینه دیگه. یعنی همشون میگن که ما هم حرفای خوبی داریم، مثلا یکیش آقای فلان اومده گفته، خانم فلان، و اینا حرفای خوبه و ما خودمون محروم نکنیم از اینها، بریم ببینیم اونا هم چی گفتن، اونا هم بشنویم، حرفای خوبش رو عمل کنیم، حرفای بدش هم بندازیم دور. خب گروه یک میگن نه، تو اصلا ممکنه نتونی تشخیص بده حرف خوب و بدش چیه. همین که رفتی آقای دکتر ایکس، خانم دکتر وای شروع کرده خون، نخواه نخواه تو مسیر اون قرار میگیری، یک سری ارزش‌های اونا در طول زمان بهت القا میشه و کم کم از مسیر حق منحرف میشی تا بیای بفهمی اون کجا داره اشتباه میگه، کجا راست میگه، کجا دروغ میگه. یعنی عمره تموم شده، تموم شد رفت. 5 سال این، 5 سال اون، 10 سال اون، همه ما اینا رو تجربه کردیم، فراوونم تو کشور اینجوری هستن. بعد دیگه اون توانایی اصلی تا از دست میدی که اون راه حق اصلی رو بخوای پیدا بکنی. خلاصه این یه چالشه خیلی مهمیه که خیلی میشه در موردش حرف زد. سوال اصلی همینه که من با عقل خودم آیا میتونم تشخیص بدم که کدوم مکتب درست میگه کدوم مکتب اشتباه میگه، یا از یه راه دیگه باید بفهمم؟ آیا وقتشو دارم بیام بشینم هر کدوم اینا تا بفهمی چی میگه و سر در بیاری یا به بعد دستورات عملیشو کنی؟ خودش یه عمره، 5 6 سال 7 8 سال تونج. من خودم اگه تازه درست باشه، من خودم مثلا کارلوس کاستانه تا دون خوانه 30 40 تا کتاب داره، 7 8 10 تاشو خوندم. یه عالم اصطلاحات عجیب غریب، تونال چیه، نابال چیه، نمیدونم خرامش اقتدار چیه، چپق مقدس چیه، نمیدونم فلان. او بعد بری تو اینا بفهمه حالا منظور از چپق مقدس، حالا ما هنوز معیا نفهمیدیم حافظ چی میگه، بعد ببینیم چپق مقدس چیه، بعد این تونال چیه، نابال چیه، بعد بریم رقص. من کارو کردم، ما میافتیم رقص خرامش اقتدار، میافتیم تو کوه و اینا حرکات عجیب غریب در میبردیم، میگفت این کارو که بکنید یه سری نفوس ملکوتی میان کمکتون میکنن.
الان
هستم. هستم.
آره، یه وقت صبح بود که ما میبینیم اصلا نشون.
بله، فراوون هستم. هم اونا هست، حال اینا که شما دیدیشون یوبایی هم. از اینا. آره، 7-8 سال مثلا من خودم بچه ها میدونم. 7-8 سال من قشنگ تو چیز یوگا بودم و مدیتیشن صبح ها میشستم صدای پرندگان رو گوش میکردم. تاثیراتی هم رو میذاشت. گاهی وقت اینا میدونن کلید میشنم و اونم میگو مجید برنش نوزه. من نبودم اصلا اونجا دیگه. یه 45 دقیقه نبودم، بعدم کف دندونام کلید میشد و بدنم چیز شد. بعد من خیلی خلع بدن داشتم، در میمدم میرفتم آگاهانه یاد داده بود بهم که آگاهانه، حالا نمیخوام تکنیکش رو بهتون بگم، ولی تو خوابم آگاهانه میمدم بیرون، میرفتم جاهای مختلف، میرفتم خونه های مختلف، همینجا اسمان بدم روز آینده رو پرواز میکنم. او چه کارهایی میکردم، چقدر هم لذت بخش بود.
خودم آمده بود
یکی از تکنیکاش این بود، خیلی چیز یکی از تکنیکاش این بود که تو خواب باید بتونی بفهمی که تو خوابی، و بعد میگفتش که برو مثلا دست خودتو نگاه بکن. تکنیکای دون خوان بود. بعد من علاوه بر اینکه موفق شدم دست خودم رو نگاه کنم، یه بار که خواب بودم رفتم تو آینه خودم رو نگاه کردم، خب یک چیز وحشتناکی دیدم، یعنی خیلی وحشتناک بود، یعنی خود حیوان. بعد خیلی جالب براتون بگم، دهنمو باز کردم تمام دندونام تیکه 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 بود. اگه گفتین چرا این پروتز رو نمیدیدم، دندون همش تیکه تیکه شده و رو کشتر و اصلی رو میدیدم و چش و قرمی، اصلا ترسیدم اومدم بیرون. یه اتفاق، حالا کاری نداریم، حرف اینه که حالا من 7-8 سال چی؟ حالا 7-8 سال وقتم رو گذاشتم، من به این منطقه رسیدم که خودم رو بلند میکردم از زمین بدون اینکه چیز بکنم، در این حدم تمرین کردم و به این نقطه هم رسیدم، ولی حالا 7-8 سال وقتم رو این کار رو گذاشته. الان که اگه ازم بپرسی میگم که وقتم رو تلف کردم. چرا تازه؟ چون به 7-8 سال طول کشید اون چیزایی که کسب کرده بودم و بعد بتونم پس بزنم. همون خلع بدنه. اینم بزن بگم چون گفتم بدونید که چرا فهمیدم باطله. یه بار بعد که دیگه با دین و اینا آشنا شدم و دیگه چیز بوده، یه بار دیگه این اتفاق افتاد، بعد که از بدنم جدا شدم رفتم و اینا، فهمیدم که دارم میرم و میرم، مثل همین چیزه که تو زندگی پس از زندگی گوش آدم صدا میکنه توی تونل رد میشه و فلان اینا، فهمیدم که دارم میرم و اینا، دفعه گفتم یا حسین، تا گفتم یا حسین همه چی رفت، افتادم رو تخت. به یه دفعه
حالت شدم، ولی نه اختیار اصلا نبود برای
من. نه، من یاد گرفته بودم چجوری چیز کنم. خیلی جالب، یعنی یکی از چیزایی که یکی از عرفا کسی بوده خیلی کار میکرده اونو بهش میگه، این دفعه که این برات پیش اومد بگو لا حول ولا قوت الا بالله، ببین چی میشه. اگه که درست بود همچنان تو اون بهشت و اینها بودی، بدون که راهت درست، اگه وقت میره داشته میرفته هر شب یه جایی و غذاهای خیلی خوبی میخورده و لذتهای عالی و با حور و پری و اینها، بعد وقتی که میره این دفعه اینا میگه، بعد میبینه که وسط خرابه قات آشغال و نشسته در آشغال زباله و اینا میخوره، وقتی که لاهاوی رو برای خوبه حقیقت اون جایی که بوده رو میبینه، یعنی اینجور چیزا. حالا یه ذره دور افتادیم از بحثم، میخوام بهتون بگم که با عقل خودمون میتونیم تشخیص بدیم که کدوم درسته کدوم غلطه. یه عده میگن آره، یه عده میگن نه. خب ولی پس اینجا بحث عرفان های کاذب پیش میاد، صراط های مستقیم و اینها. حالا اینم بهتون بگم با آگاهی کامل، چون من بعدن توی این عرفان ها بودم و نقدشون کردم و خیلی باشون کلنجار زدم مطالعه کردم، تقریبا تمامشون با یک مسئله مشکل دارن و اون مسئله همون مسئله که خود شما جلسات اول به عنوان یه شبهه مطرح میکردید و اونم بحث توسل و ولایت و چرا ما مستقیم به خدا مرتبط نشیم، چه لزومی داره ائمه باشن. همشون ها بل اتفاق، یعنی از وهابیت بگید که مثلا از قدیم اینجوری بوده تا این عرفانهایی به قول این آقای حیدریان جیبولی میبولیه امروزی، همشون در ظاهر هم ممکنه بگن نه ها، ولی ایشون میدونه وقتی که رفتید عمیق شدید اینا همشون با بحث توسل مشکل، اصلا شرک میدونن، اصلا ما رو ازشون اصلا نمیخوام از اونجا اسم هم میگن، شما مشرکید ما موحدید، شما که میگید امام و توسل و اینا شما مشرکید. یعنی بقیهشون هم تمامشون رو من بررسی کردم، دشمن شماره یک موضوع ولایت و موضوع توسلن. توجیهایی هم که میارن همینه، مستقیم به خدا متصلشیم. اگه خدا کمک هم کنه یه جلسه کامل اینو قشنگ بازش میکنم، چون این مسئله باید باز بشه. سوال داشتین؟ آره. ولی همینش فقط اشاره بکنم که تمام این عرفان‌های چیز با این مسئله هم مشکل دارن. خب مستقیم میگن باید ارتباط برقرار کنه. حالا اینجا من خیلی حرف دارم، میخوام بریم جلو که زیاد اینجا معطل نشیم. اینم چالش شماره 4. چالش شماره 5 دموکراسی اسمشو گذاشتم. خب نحوه اداره جامعه چی جوری باشه، چی جوری ما میخوایم تو... اینا خودش اصلا از 500 سال 1000 سال بحث بود، از زمان افلاطون 3000 سال. خب آقا چی جوری ما جامعه رو اداره بکنیم؟ یه گروه یک که الان مذهبیون جامعه ما به مفهوم معتقدن به اسم ولایت الهی، که حالا میخوام در موردش، یا حکومت اسلام یا حکومت الهی. خب یه مفهومه، میخوام یه ذره کوچولو در موردش صحبت. یه عده دیگه گروه دو نه، دموکراسی، حرف عد اکثر، هرچی همه میگن. خب رأی گیری بکنیم ببینیم که نظر جمع مردم چیه، همونو انجام بدیم. نظر اکثریت، خرد جمعی، حرفای خیلی قشنگی هم میزن، نمیخوام بگم الان باطل رو، یه ایده است. گروه دو طرف داره اینن که کسی نمیتونه بیاد برای ما تعیین تکلیف بکنه بگه این درسته این غلطه، مردم همه هرچی که همه گفتن درسته. خب دلایلی هم میارن، حالا بعضی دلایلش هم الان چیز میکنن. گروه یک اینو قبول ندارن، گروه یک میگن نه، هر چیزی که دین گفت، هر چیزی که شریعت گفت، هر چیزی که مقام ولایت گفت. حالا ولایت چیه اینا باز یه کوچولو امروز در مورد صحبت میکنن. ولی الان برای که یه ذره مسئله رو براتون ملموس کنم، چند تا مثال خیلی ساده میخوام بزنم، اینا رو میتونید روش فکر کنید. این جلسه تا آخر جلسه خدمتتون هستم، واقعا ارزشش داره که بعدن یه بار دیگه گوش کنید. خب اینا رو برای خودتون بنویسید، این 6 تا چالش رو. جلسه الان 19 هستیم و 18 رو وسطش اون جلسه که با تو گروه صوت گذاشتم اونو گذاشتم 18. خاموش باش، همش هم وسط جلسه گریه میکردم اینا. خب کی گوش داده؟ گوش داده شما؟ شما گوش دادیش؟ آره اونو گذاشتم 18. این میشه جلسه 19 و جلسه یکی قبل 17. ارزشش داره که بشین این 6 تا چالش رو برای خودت بنویس، هر کدوم برای خودت، این که گفتم رو کاغذ میخوام یه ذره توضیح برای خودت بگو واقعا من چه جوری فکر میکنم، اون هر چی به فکرت میاد بنویس. نه من معتقدم به این، به خصوص مثلا امیر علی محمد، نه این درسته، اینا که اینا میگن اشتباه. برای خودت یه سری چیزایی بشین بنویس. خب این نوشتن فوق العاده به شما کمک میکنه، میری تو عمق خودت، میتونی چیزای جدید کشف کنی علاوه بر این چیزایی که معنا دار. ببین این چیزی که معنا دارم بهتون میگم، مثلا شما اینجوری فرض کنید که 10-20% معنا تو کلاس بهتون میدم، بعدن که رفتید رو کاغذ نشستید نوشتید 80-90% اونجا میفهمید. میگن یه عبارتی دارن طلبه ها، میگن درس یه باره، مروره 100 بار، یه عبارتی دیگه چیزی قشن، یا مثلا همه درس رو بعدش مباحثه میکنن، تو مباحثه میفهمن چیه. درس استاد یه بار میگه، بعد نمیشن با هم دیگه میگن، اون میگه نه کی گفته، این اون میگه خب اگه این نباشه پس این، اون میگه که نه خب پس. حالا اینا ما مباحثه نداریم، خب بلدم نیستین که گفتم یکی از پیشرفته ترین روش های آموزشی حال جهان این روش ها که تو بشینی برای یکی دیگه درس بدی. من با بچه کوچیکم هم همون چیزی که یاد میگیره، مثلا یاد میگیره بعد میگم برو بشین برای ایلیا توضیح بده، بعد تا میره میشه برای اون توضیح میده به جانش میشینه، بعد میگم بیا حالا یه فایل سوالم که تحتش یه فایل صوتی توضیح درست کن برای استادت بده. وقتی که شروع کرد گفت تازه میفهمه یعنی چی جامد، یعنی چی مایع، یعنی چی اینا، گاز، یعنی چی اینا، تا وقتی که همونجا میخونه و اینا فایده ای نداره. خب یکی از پیشرفته ترین روش های آموزشی همینه که تو بره به یکی دیگه. حالا اگه ما امکان یاد دادن نداریم، رو کاغذ برای خودت بنویس چالش یک اینجوریه، اینا اینا میگن گروه یک، گروه دو اینا میگن، نظر من چیه، نظر من، نظرات خودتو بنویس. خب بعد حرفایی که آخرم میام بگم برای خودت یه تجزیه تحلیل کن، تهش بنویس، بگو یه مقاله در بیا. نه من با این حرف مجد مخالفم، به این دلیل به این دلیل این اشتباه داره میگه، این که من میگم درسته. بعد همون کاغذتو برای من بفرست تو جلسه بعد دور در موردش، چون من این چیزی که دارم الان به شما میگم دو ماه کامل پیش کار کردم، انشالله خدا بخواد یه مقاله میشه منتشرش هم میکنم. یعنی رو کاغذ کار کنید. خب حالا این دموکراسی، برای که یه مقدار ذهنتون رو روشن کنم، ببینید الان من یه سوال از شما میپرسم، تو خونه پدر و مادر و بچه ها دموکراسیه مثلا حرف همه است یا نه یه مدل دیگه ای داره اداره میشه؟
خونه یه طوریه.
حالا خونه ای که خوب باشه و مثلا خونه ایدئال در نظر بگیرید، خب که همه چیش خوب باشه اینا، یعنی پدر برای مسائل مختلفی که پیش میاد رأی گیری میکنه، مثلا هرچی همه گفتن
مطلبش
آفرین بس، یه جا ممکنه که
نیاز
یه جا ممکنه که بگه نه حرف من همین باید گوش کنم، نمیتونه دارم توضیح بده برای بچه‌ش، چون بچه الان عقلش نمیرسه چی بگم بهش. یه جا هم نه، یه جا هم اتفاقا ممکنه بگه حالا نظرت تو چیه بابا، شما بگو مثلا رأی بگی. خب باش، یه جا ممکنه اونا اشتباه بگن، باز قبول کنه بگه باشه بریم اشتباه رو انجام بدیم، بذار حالا امروز بریم اینجا که اینا باید چه گفتن خودشون بفهمن سردشونه، بعد دفعه بعد دیگه نمیگن مثلا بریم فلان جا، میگن بریم بیسار جا. یه جایی هم نه، یه جا هم خطره، مثلا الان اینجا اومده دست داره میکنه تو پریزه برق بچم یک سال بیشتر نیست، یا مثلا داره با خرچنگ بازی میکنه، یه جا ممکنه بزنه رو دستش. یعنی ممکن، یعنی یه مدل اداره کردن خونه یه مدلیه، نه دموکراسیه نه دیکتاتوریه، یه چیز دیگه است. خب این دقیقاً مدل ولایته، یعنی پدر ولایت داره، پدری که عاقل باشه، حالا بعضی ما پدری که عاقل و پخته و چیز باشه ولایت داره بر بچه‌ها و همسر و میدونه که هر کی چه جوری باید بکنه. عین این مدله که توی خونه داره اداره میشه، عین همین از نظر اسلام و از نظر دین، عین همین توی جامعه است. یه شخصی هست به اسم شخص ولی که پدر جامعه است. خب و اون پدر جامعه یه جایی ممکنه به رأی بذاره، یه جایی ممکنه بذاره خطا بکنه، یه جایی ممکنه خط قرمزش باشه. حالا اینکه اون ولی چی جوری میشه که این اتفاق میفته که میتونه تشخیص بده و میتونه ولایت داره بر جامعه، خیلی روش بحث هست. خب ولی من یه کوچولو که همین جلسه 23 شب قدر گذشته از استاد فیاض بخش یاد گرفتم و بسیار نکته عمیق و در واقع دقیقی رو بهتون میگم، روش فکر کنید. اینا رو همه رو باید بعد بشینید بنویسید روش فکر کنید تا بفهمید، نکنید فایده نداره و بشنوید و بعد مثلا برید تموم شه. میگه که اصلا بر اساس آیات قرآن و بر اساس روایات ثابت میکنه از نظر استدلالی و از نظر روایی. خودش هم تازه میگه از علامه طباطبایی تو المیزان آیه فلان، حالا حذف صدش رو براتون میذارم بعد. خب میگه هر وقت که کسی الان شما فرض کن یه مردی مثل ایشون مجرده، خب داره زندگی میکنه، یه ممکنه آدم خوبی باشه، چیزای خوبی پیدا کنه و بعد مثلا چیزای بهش بدن، ممکنه آدم بدی باشه، هر بالاخره خودش و خودش، به محضی که اومد یه ازدواج کرد، یه همسر اختیار کرد و بعد مثلا فرزندم داشت، الان این دیگه ولایت پیدا میکنه بر این زن و فرزند، الان دیگه یه جوری دیگه بهش میدن، یعنی الان به عنوان سرپرست سه نفر دریافت میکنه از آسمان، یه سریش به شرطی که تقوا پیشه کنه، به شرطی که آدم متقی باشه، به همین نسبتی که الان مسئولیت سه نفر رو به عهده گرفت شد چهار نفر اینها، به همین نسبت روزی رزق آسمانش از مقام ولایت الهی بیشتر میشه. یعنی یه جایی ممکنه به تنگنا بخوره، بهش الهام بشه یه چیزی که الان کارو بکن، در صورت که خودش تنها که بود نمیتونست اینو دریافت بکنه. این برای خانواده. یه مثال دیگه میزنه، میگه بیا تو کلاس تو معلم، اینو از قول شهید مطهری میگه، میگه آقای مطهری میگه که من یه سری چیزایی که مسائلی که سخت بود برام و بعد نمیتونستم تشخیص بدم جوابش چیه و سوال بود برام، برم داشتم مینوشتم، اول نوشته سوال براش مشخص شده، دو سه ماه مود مطالعه کرده مسئله براش حل نشده، یعنی اول سوالو برای خودش محکم کرده که چیه، جوابو پیدا نکرده، بعد میگه برم داشتم میبردم سر کلاس، خیلی وقت سر کلاس که شروع میکردن توضیح دادن جوابو میفهمیدن. بعد اینجا استاد فیاض بخش میگه این دیگه به خاطر عنایتی که خداوند به اون مستمع ها داره و اینها الان جمع شدن، این ولایت داره بر این جمع و بعد یه چیزایی بهش میده که تو حالت عادی بهش نمیداد، تو اتاق خودش که نشسته بودی خودش دو ماه پشت نفهمید، تا اومد تو کلاس مسئله رو مطرح کرد جوابو فهمید. اینو من قشنگ دارم درک میکنم، یعنی از وقتی که همین کلاس شروع شده یه سری چیزایی توی کلاس گفتم و یاد گرفتم که اصلا قبلش اصلا بهش فکر نکرده بودم. جلسه 6 کلاس من اصلا قبل اصلا تو ذهنم نبود همچین چیزی. بعد که رفتم دیدم گفتم عجب، مثلا واقعا بعضی چیزاش یعنی عنایتی بوده که خدا من به شما داشته از زبان من جاری کرده یه سری چیزا رو. اینا به عین من دارم خودم میفهمم که به محض اینکه اگر متقی باشم همه اینا شرط تقوا ده، اگه نه به خاطر نفسم و معروف شدن و نمیدونم مشهور شدن اینا باشه اون که نه، اگر آدم متقی باشم از روی دلسوزی خواستم یه چیزا یاد گرفتم بیام به شما یاد گرفتم، من الان دیگه رزق و روزیم از نظر دریافت آسمان به عنوان 10 نفره، اگر رفتم به کلاس 30 نفره، اگر مسئولیت یک شهر رو به عهده گرفتم، اگر مسئولیت یک جامعه رو به عهده گرفتم، به همین نسبت هی بیشتر بیشتر از مقام ولایت الهی دریافت
می‌کنم. مثلا میشه مثلا راه اشتباه دارم میرم همون کلاس هم دارم نفرات هم زیاده،
گفتم شرط تقوا رو گفتم دیگه، تمامش رو بیایید دقت بکنید، تقوا هیچ کدومش رو نداشتم. من که همه رو رفتم از همون کلاس 1-2-3 که از اول اومدم، هیچ کدومشون تو تقوا به این معنی که الان دارن تو کدوم کلاس های ما تقوا
خداشون چه نمیدونم
فکر میکنم ولی یه دستور خیلی خیلی ساده یه شریعت که گفته آقا 1-2-3 میبینی که توش رعایت نمیشه، از همینجا ما باید میفهمیدیم که تقوا نداره. من احمق نادان نفهمیدم، رفتم تو جمعی دیدم 1-2-3 رو رعایت نمی کنه، گفتم بابا اینا امول بازیه، اینا مال قبل بوده، اینا هم دستوراتی بوده مال هزا، الان جامعه پیشرفت کرده، این آدم هم مثلا آمریکا بوده، دکترا بوده، فلانیسه. همین نصره رسم میخوام آخری کار به همین نکته برسم، نکته خیلی خوبه شد. اگر تقوای پیش نکنه همش باطل. یه حرفی آقای حیدریانه یزدی که خوش کردید میشه، من به این شدت خودم نرسیدم که بگم، ولی اون محکم اینا میگه، من نقل قول میکنم به عهده خودش، میگه هر حرفی هر کی تو دنیا میزنه هر حرفی خارج از این 14 نور پاک 14 نور مطلق اومده، هر حرفی هر کی زده حرف شیطانه، بریزش کن، هر حرفی خارج از این 14 نور پاک هست همشو بریز کن. حالا من به این شدت نمیگم، من میگم که حداقل کامل ترینش مال ایناست. خب یعنی که من که رفتم تجربه کردم همشون حرفای خوب و اینام دارم، ولی به این کاملی نیست. بنابراین وقتی که ما صدا داریم چرا بریم دنبال 10 و 20 و 5 و اینها، ولی خودشون نمیدونن، بعد خودشون فریب خوردن. من یه چیزی دارم بهش میگم استخدام پنهان، خودش هم استخدام فکر میکنه حقه، فکر کنه حقو فهمیده، داره یه عده زیادی در واقع داره یه عده زیادی منحرف میکنه. غیر از اینه اون آقایی که حالا نمیخوام اسم بیارم، رفتیم عرفان چه و چه و اینا، الان برو ببین پیروهای اون و شاگردای اون الان تو چه وضعیتی هم. اسم اسلام و اینا روش بوده دیگه، ولی جمع جنرال 70-80% اصلا چیزی از اسلام توشون میبینی؟ همه الان رفتن تو جبهه مخالف و جبهه چیز درسته، غیر از این نه از نظر تقوا نه از نظر مثلا حیا و اینا دیگه چیزی مونده، کامل قشنگ رفتن بعد از این مدت تو جبهه مقابل. این راه اشتباه میبره به این، بازم هستن، دیگران هم هستن، کسای خیلی من بودن، دوستای نزدیک خودم بودن تو چونم یوگا چی چی اینا، مثلا الان مثلا میبینمشون واقعا توی مسیر خیلی زمین تا آسمون با ما فرق میکنه. سوالت جوابشو گرفتی؟ یعنی بحث تقوا خیلی مهمه. حالا یه نفر که تقوا پیش میکنه، راه درست رو میره و در واقع مسئولیت یک جمعی رو به عهده میگیره، دریافت بیشتری از مقام ولایت هم مثل هر چیز دیگه. ما یه درس 4 شمس دینمون بعد چی مرتبه مرتبه است، یکی ممکنه مقام یک ولایت رو داره، مثلا اون پدره، یکی 2، مثلا من 2، 3، 4، یکی مقام 50، یکی 60، یکی 70، مقام 100 کیه؟ امام حی حاضر. و وقتی که این میشه 60، یعنی در واقع 60 درجه شده امام، امام نیستا، 60 درجه از اون نوره رو در نظر بگیرید، 500 متر بود الان 20 متر شد، 20 متر امامه. الان آقای عابدین دیروز داشت صحبتش بود، هر کسی هر کار خوبی میکنه، هر کسی رفت بیرون یه کار خوب، یه عمل صالح کرد، خب به همون میزانی که داره عمل صالح میکنه داره امام ظهور میده، ظهور میکنه از خودش با این عمل صالح. برای میگه عبا صالح، هر کار خوبی که تو بکنی با نیت خیر داره ظهور مقام ولایت. حالا اینا بحث فنی خیلی داره، من میخوام الان وارد چیز عمیقش نشم. خلاصه اینکه خانه مدل، خانه مدل ولایت داره چی؟ یا مثلا شرکت استیو جابز، مثلا یه شرکت، شما که شرکت داری، شرکت ها میشه با دموکراسی اداره کرد؟ مثلا بگه هر چیزی کارمند رو تصمیم بگیرن، هر چیزی کارمند رو جمع کارمند رو. اصلا کارمند خیلی وقتا ویژنش مدیر عامل نمیدونن چشمنداز چیه، به کجا میخواد برسه، تا میخواد بیا چشمنداز برشون کلی طول میکنه. بله یه جایی هم ممکنه که درگیری هم بکنن، ولی مدل اداره شرکت مدل دموکراسی نیست. استیو جابز میگه که همه شرکت های بزرگ محصول یک دیکتاتوری بزرگه، همه شرکت های بزرگ موفق محصول یک دیکتاتوری بود. حرف استیو جابز
اصلا نمیشه.
خب حالا اصلا خود این دموکراسی یا دیکتاتوری هم واژه های غربیه، ما نمیخوام توی داخل اینا قرار بگیریم و چون این تعریف اوناست، دموکراسی دیکتاتور کسی که دیکته میکنه، نه، یه حکومت بر جامعه، بر خانه، بر یه مدل دیگه است، ما اسمش رو مدل ولایی. خب این گروه یک حرفشون اینه. بنابراین شرکت که با دیکتاتوری دموکراسی نیست، خونه هم نیست، چه جوری مثلا انجام. حالا بیا مدرسه، خب مهد کودک بعد مثلا میخوان تصمیم بگیرن که زنگ تفریح باشه یا بریم سر کلاس، مثلا بیان از بچهای کودکستان رأی گیری بکنیم، بگیم که خب زنگ کود همه رأی میدن که تا شب بخوام زنگ تفریح باشه، غیر از اینه. خب این حرفه ابو علی سیناسا میاد میگه که دوتا مثال میزنه، یکیش همینه، میگه که بالاخره بچهای کوچیکا که نمیدن دست بچه‌ها، میدن دست یه بزرگتر، یه عقل برتر، یه مربی رب. بفهم
این بحث من هم اینه که چی این آدم برتر رو میشه.
این سوال از دوتا سوال ما اینجا پیدا میشه که این سوال رو میذاریم اول این سوال رو میذاریم بر جلسات بعدی. دوتا سوال میمونه که اینو تشخیص بده و تشخیص بدیم چی گفته اون عقل کل کیه و چی گفته. اینو میخوام الان بهش نپردازیم، خیلی مهمه با. خب ولی بحث جلسه الان میخوام الگوه که تو همه این شش تا یک سانه رو در بیاریم، اول بفهمیم که فرق چیه، بعد بریم بگیم خب پس یه کسی هست حالو پیداش کنه. الان تا همینجا که گفتم 5 تاشو گفتم، چی تو اینا مشترک بوده؟ همشون بخوای بگی یکی یا چی رو معتقدن، دو یا چی رو معتقدن؟
یکی به استر قوانین بس هر یا اصول چارچوب
آفرین
دومی میخوام میگن تجربه و اینکه آزمون و خطا
آفرین ایشون دومی یا نسبی، یه جور نسبیت توش میبینه، اولی یا مطلق داره دیگه. چی شما بگو مسیح نه یه ذره فکر کن. پنج تا چیزو گفتیم، یکیش اینه که اونا رو نسبیان معمولا اونا مطلق دارن، یکیش هم ایشون گفت به یه عقل برتری، به یک عقل برتری، یه الگوی دیگه هم تو همه اینا هست، هر کی بتونه بگه جایزه داره. کی به سمت کامل شدن پیش میاد؟
گروه اول
خب
هدف دارن
اون دومی هم هدف دارن برای خوشی، اونا
هم شاید تدریجی باید رشد کنیم،
تدریجی باید روش کنیم.
به قول شما تو دستگاه های مختلف لبلای مختلف تجربه
میگن که همه اینا ممکنه درست باشه. یعنی دومی ها به چند معتقدن، اولی ها به یک معتقدن. سه تا پتر اینجا داری. اولا حرف اینه که او یا من، همه اولی ها میگن او، هرچی اون گفت، اون عقل برتر، عقل کل، امام، شریعت، دین. دومی ها تو همه اینا دارم میگن من، هرچی من دوست دارم، هرچی همه گفتم، هرچی حالا اینجا جدولشو نوشتم. خب یعنی اولی ها به او اعتقاد دارن، دومی ها به من، بعد دومی اولی ها به یک معتقدن، دومی ها به چند صراط های مستقیم. همه ببینیم چی میگن، هر که هر جوری دلش خواست. یعنی اولی ها میگن نه یک، دومی هر کی هر چیه، دومی ها تو همه این الگو اگه نگاه کنی هر کی هر چیه، هر کی هر جو دلش خواست، هر کی هر راهی دلش خواست، هر چی هر کی دلش خواست ببینه، هر کی هر جوری که اونجا هم که کم میاره هر چی همه گفتن. یعنی یا یه منه یا یه ماه، اونجا یه دونه یکه، اینجا چنده، و بعد اونجا مطلق دارن میگن که نه این است و غیر از این نیست، اینا همش نسبی. تو تمام این مکاتب انحرافی بیای نسبیت عام که من اونم باز یه جلسه کامل در موردش حرف میزنم، میگن نسبیت عامه. ما که نمیدونیم. همین رفیق عزیز من جمله طلا اینا باید با طلا بنویسیم. چند جلسه پیش میگفتش که ببین، میگفتش که ما که نمیدونیم که قبلا چه خبر بوده. هیچ خبرم نداریم که بعدا چه خواهد شد. حالا این وسط افتادیم یه چیزی خود. این حرف پترنش دوه یکه دوه نه دوه یک چی میگه؟ یک ببینید چی داره میگه؟ یک داره میگه که یه شخصی توی گروه یک هست میاد میگه که اگر تمام پرده های آسمان رو از جلوی چشم من بردارم به بلاغ بلاغ قسم میخوره ذره‌ای بر ایمان من افزوده نمیشه. یعنی چی این حرف؟ اگر همه قطع، همه پرده ها کنار بره، حرف از امیرالمومنین.
خب اصلا
نه، نمیگم با من همچی چیزی هست. پس اون که میدونه که اونم برای ما گفته. پس ایشون نباید بگه ما نمیدونیم قبل چی جوری بوده، بچه همشو میدونیم. حرف من به ایشون چی بود؟ گفتم کتابی داریم به اسم انسان، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا. از حضرت علامه طباطبایی بر اساس قرآن روایت و فلسفه تمام جزئیات قدم به قدمی که از اینجا برمی‌داریم تا آخرش همشو با چه دیتیلی اصلا برید بشینید اصلا کبران. خب یه انسان الهی بود اومده گفت. پس ما میدونیم کسایی بودن که میدونن برای ما گفتن اینها رو. خب ما خبر نداریم، ما میتونیم بریم بشنویم ببینیم چیه. خلاصه اینکه گروه یک داره همیشه از یقین و ایمان حرف میزنه که من همه چی رو میدونم. هیچ چیزی نیست. یه دعایی داره حضرت زهرا سلام الله علیها، تقریبات نماز ظهر، بعد میگه که خداوند شکر که تو رو شکر میکنم که مرا در هیچ مرتبه قرآن فرو نگذاشتی. حالا این حضرت علامه حسن زاده آمولی میگه، میگه این حرف خیلی حرفه. یه کسی به تمام مراتب و بی نهایته دیگه، عوالم بی نهایت، خدای شکرت که منو در هیچ مرتبه ای از قرآن فرو نگذاشتی. همش رفته دیده. خب همچی شخصیت هایی داریم. یعنی گروه یک میگن نه، ما یه سری آدم هایی داریم که از یقین مطلق، صدق مطلق، حقیقت مطلق حرف زدن. حالا مسئله ما اینجا میشه که ببینیم چی گفتن. یعنی همون دوتا سوالی که امیر گفت، کی بوده اولا، دو چی گفتن. و پس پترنا الان در آوردیم. یکی میگه چجوری پیادش کنیم، حالا اون دیگه چالش شیشم میگن. ولی ببینید الان این دو با یکی یا همیشه میگن یک نفر، اونا میگن چند نفر. اینا میگن هرچه آن یک بگوید، اونا میگن هرچه همه بگوید. اینا میگه هرچه او میپسندد، اینا میگن هرچه همه میپسندن. یه کار
بود. اصلا از این زندگی که ما اومدیم که اصلا از اصل دور شدیم.
اصلا
رفتیم علم یاد گرفتیم و درس خو... اصلا خوب.
از مداره عد خارج شدیم.
اگر دقیقا. یه بچه ای رو فکر کنید مثلا دش من یه بچه ای داشت باشم و فقط حتی تحت تربیت شخص خودم قرار شاید به سر انجام دیکوتری باشه تا اینکه میره دانشگاه میره
مدرسه. این حرفیه که من نمیخوام بگم این کارو بکنه، ولی این حرفیه که خیلی ها میگن. خیلی از آقایون تو قم بچه‌هاشون تو خونه آموزش میدن، یا الانم جدیدن یه چیزی در اومده مسجد مدرسه بهش میگن. میرن تو مسجد یه تعدادی هم فکر میان اونجا مثلا میان بهشون درس میدن. اتفاقا خیلی هم پیشرفت کردن. یکیشون تو تهرانه که بچه‌ها تا میان دیپلم بگیرن اینا حافظ کل قرآن میشن، دکتراشون رسمی از دانشگاه میگیرن، چند تا شغل یاد میگیرن، سه تا زبان یاد میگیرن تو همین 12 سال. یعنی قبل از اینکه بچه دیپلمشو بگیره دکتراشو گرفته رسمی، یعنی آموزش پرورش به وزارت علوم هم قبول داره. خب یعنی از همون کلاس دوم سوم
الان یه روش آموزش من حالا نمیدونم در جریان هستید یا نه، به نام خود خود و کلی هم گفتم پشتش تحقیق شده فلان اینا که دقیقا الان توی خود خود میاد میگه بچه هر کاری دلش میخواد تو هر زمانی که دلش میخواد انجام بده.
خب یه مکتبه، یه مکتبه. خب ما باید ببینیم این مکتبه قبول کنه یا نه.
استقبال شد از این. خب اصلا مثلا من الان داشتم با پدر و مادرش رو صحبت میکنم، یکی از من هم گفتم بچه ما مثلا کلاس سومه، کلاسش حتی بلد سر، یعنی اصلا فضای آموزشی جوریه که شما بچه میره کفشش رو میکنه فضا و فرشه.
بله بله.
و اصلا الان پس خب در از کسایی که بچه هزینه های سنگینی داره واقعا این سب، چون یه معلم یه بچه، بچه دلش خواست الان ریاضی میخونه، دلش خواست الان سطح کلاس میخواد، دلش خواست و چقدر استقبال شد و جالبه. خب پس از سنگ دور میشه
یه سبکه، خب یک مکتبه آموزشیه. آیا من قبولش دارم؟ نه دارم، مکنه نه باید
اصلا میکنم.
ولی میتونیم تصور بکنیم که اصلا یک مکتب گفت ممکنه الان جواب میده، خب یه خوبی هایی هم داره، ولی ممکنه 50 سال دیگه، 100 سال دیگه
اصلا همه الان خونه با چالش مواجه شاید. من پیدا شدم
به نظر من که پترش پترش
صحبت میکنم که ببین
من به بچه هم یا بابا من یه لیوان آب بیاشم
الان دلم
نمیخواد، این پترن مخالفه با ولایت
الان دلم خواهد بخواب مثلا تو برو من آب بیار. و جالب بود که مثلا بود بابا هبه که من مثلا حالا برای کلاس دوم و من 8 تا 5 تا از نگم رفتم تو چا چی چیه میره اصلا تو جوری بابا یعنی همه چی ریخ به هم که
همینه. الان خوب فهمیدی که چی دارم میگم، درد ما همینه. ببین موضوع اینه که یه حقیقتی علاوه شما بذار صبح، واقعا اینجوریه که ما الان توی خیلی از مسائلمون هم اشتباه رفتیم، هم اشتباه داریم میریم، هم هنوز تازه نفهمیدیم، هنوز یه ذره فهمیدیم، تازه بچه همون هم داریم به مسیر اشتباه، بعد تازه میای سر کلاس با من هم خیلی وقت دعوا میکنم میگه نه تو اشتباه میگی. من اینا تو خیلی یاد دیدم میگه، یعنی طرف قلبش فهمیده که اشتباه بوده، فهمیده که دلیل برقرار داره خوشم توجیه میکنه، میگه که نه پس اگه اینه که پس من که الان خودم که اشتباه رفتم، بچه هم الان دارم اشتباه میرم.
من این که آدم بخواد برگرده
تا شو خیلی سخت، ما راه سخت رو بخواد. ببین اینا حالا بذار تا آخرش بریم بعد شروع کنیم بحث کردن. شما فهمیدید چالشش ما در همین ها زیاد سخت نیست، هرچه او میخواهد، هرچه من میخواهم، دقیقا درست داری میگی. من تو مدل خونه به این نتیجه میرسم که باید مسئله، ببین هر کی به هر جا رسیده، خوب گوش کن، هر کس به هر جا رسیده از اطاعت امر رسیده، اطاعت امر از یه عقل بزرگی، حتی اگه اشتباه گفتم همون کتاب کهکشان نیست یه دارم میخونم، مثلا استاد گفت این کتابو نخون، بعد به نتیجه میرسن استاد اشتباه گفته، من تو اطاعت امر اینو میبرتش بالا. حضرت آقای بهجت تو شاگرده آقای قاضی پدرش میگه نرو، نمیره و بعد خودش به تمام مقاماتی که من کسب کردم به خاطر اطاعت امر پدرم، اطاعت امر آدم. حالا این مدلی که تو اون مدل متد فلان همچی چیزیه، نه اصلا همچی چیزی ندیده، نه بچه اطاعت امر بکنه، نه زن از شوهر اطاعت امر بکنه، نه معلم از دانش آموز از معلم بشینن تو کلاس و دیدی تو آمریکا اصلا چجوری باشه هر جوری، بعد معلمشو میزنن، میدونی بلند میشه میزنه تو گوشه معلمش. تو همین کشور ما هم فیلم میسازن که میزنه تو گوشه پدرش، اون فیلم هم کلی استقبال میشه، کلی هم چی اینا همش ویروسایی که داره تو جامعه تزریق میشه، پشتش طراحی شده است. قداست ولایت پدر رو زیر سوال بردم، یعنی چی؟ هزاری هم فیلمو قشنگ درست کرده باشه، هزاری هم کار هنری کرده، این فیلم این هست، این باید انداخته چه سطل آشغال، یعنی به محصه این که یه دونه چیز دیدید مخالف در اومد با کلام امام، یه دونه مخالف دیدی بریزش دور. قداست ولایت پدر، من الان دارم میبینم که تو خونه بعض وقت با خود این داداشم چیز اشکال مثلا نه بذار اینجوری فهم، ولی معلومه که این بچه الان اگر اطاعت امر رو یاد گرفت به جایی میرسه، باید یاد بگیره که من تکلیف دارم تو این دنیا، خب من مثلا هرچی نیست، باید مثلا این تکلیف من اینه که مثلا هر روز یه بار مثلا سوره فتح بخونم، مثلا جایزم براش گذاشتم، ولی خدا میدونه خیلی وقت خودم میمونم ولی مسلمونم که اون این کارو بکنه که بدونه که من مکلف هستم باید یه کاری رو بکنم در هر روز. و چرا؟ چون میدونم تمام آدمایی که منظم مکلف یه کاری رو ثابت میکنن آدمای موفقی میشن، تمام آدمای بزرگ جهان آدمایی هستند که مطالعه مستمر دارن، سرخیزی مستمر دارن، چه خب اینا همش الگوهایی که الان دارن تو خیلی از کتابا خیلی مکاتب، بله دارن برعکسشو میگن ولی اشتباهه. ما اعتماد نمیکنیم الان به این حرفا، هرچه او میخواهد، هرچه من میخواهم نداریم. خب حالا البته یه سری توضیح هم داره. ببین اون گروه های یک میگن عقل کل، یک عقل کل داره، بقیه مراتبه از اون عقل کلی، هر چقدر طالب پدر یک مرتبه، رئیس شرکت یک مرتبه، معلم یک مرتبه، مسئول جامعه، مسئول کلاس، مسئول آقای الان برای همین توی خیابونا که مردم دارن میرن و مثلا این خدا میدونه آقای آبدینی صحبت میکنه با این ملاقات مردم با هم بودن و اینا، شما نمیدونید چه اتفاقاتی داره تو ملکوت میفته. همین که این بچه ها میان انقدر بهشون محبت، من بچه ها میبرم براش نمیدونم کار دستی درست میکنه، با کاغذ چی کار میکنه، شعر یادشون میدم، بهشون جایزه میدم، فلان حرف میزنم، بعد به هر کی میریم مثلا قبلا اینجوری نه علی یه چایی که میده اصلا با یه مهر و محبتی میده، اصلا یه اتفاقات عجیبی داره میده. و اگر که شما میدونید که الان داره یه پیروزیای کس میشه به خاطر این اتفاقایی که تو خیابون افتاده، و اگر میبینید که یه جایی شکستایی خوردیم، یه جایی ضربه بهمون زدن به خاطر اون اتفاقایی بود که تو خیابون افتاد، 14-01 اون اتفاق افتاد که بعد این حملات شروع شد، 18-15 اون اتفاق افتاد که جرأت این حمله شد، الان که تا یه حدودی که جلوش گرفته شده به خاطر حضور تو خیابونه، اینا بحثای علمیه با روایت با قرآن با فلسفه ثابت میکنه. اونجاست آی آبدی نمیگفت این پرچم که میری تکون میدی این که تفریح بشه برد، یا نه مثلا حماسی تکون میدی این تأثیر میذاره رو قدرت اون کسی که تو جبهه نشسته، تأثیر میذاره. بعد این حرف هم حرفای شعاری یا انگیزشی نیست، من تو کتاب کلاس فلسفه این آقا بودم، از نظر فلسفی بر اساس فلسفه ملا صدر اثبات میشه که نفوس به هم دیگه مرتبطن، وقتی شما یه سری نفسی هستن توی شهر دارن شما رو چیز کنن رو شما تأثیر میذاره، بحثای فلسفیه، بحثای روایی و بحث انگیزشی اینا نیست. حالا ما همه اینا رو بیان رد کنیم بذاریم کنار، یه سری حرف آدم هایی که اومدن یه سری گفتن، خیلی هم ظاهرش هم قشنگه، خیلی هم جذابه، خیلی هم درزه، من خودم فریبه تمام اینا رو خوردم، همشون حرفای قشنگ میزنن، ولی الان که یکی یکی بررسی میکنم ببینم تمام پترن و پترنای وارونه است از این چیزی که الان دارم میگم. پترن وحدت داریم توی یک، تو دو کسرته، تو یک محکمه، یاسین و القرآن الحکیم، حکیم هر کسی که حرف محکم میزنه گفت این است و غیر از این نیست. شما بیا حرف علامه حسنزاده رو میره 10 جلسه شو بشین گوش کن، خب همیشه محکم این است و جز این نیست، این دین دین حق است و جهانگیر میشود و میشود چه بخواهند چه نخواهند، این دین حق است و جهانگیر میشود. خب این حرف علامه حسن، برو دکتر عبدالکریم سروش، به نظر میرسد که این جوریه، شاید این جوری باشه، بعضیا نظرشون اینه بعضیا نظرشون اونه، یحتمل اینه. یعنی اصلا من خودم گاهی وقت صحبتشو گوش میکنم بعد 3 ساعت، من از جوونی از 20 سالگی پا صحبتم 3 ساعت گوش میکردم توی یه موضوعی، بعد 3 ساعت میخواد چی شد الان چی گفت بالاخره،
تازه سوال
یعنی مثلا بحث قربانی کردن رو میگفت و این اینو گفته، اون فیلسوف اینو گفته، اون عارفه مثلا هندی اینو گفته، این همه نظرات مختلف، شاید این درست باشه شاید اون درست باشه، یعنی آخرش میرسه میگه چی شد، حرف محکم به من نداد، میدونی تازه بر شک و تردیدم افسود، بعد تازه همه چی میگه که نسبیه، پترن شیشمون نسبیت عام مادر همه ایناست، همون حرفیه که شما دختر همه همین، یه دختر همه دیگه توی جلسه گفت خیلی من برام بول شد وقتی اون گفت فهمیدم، خودم قبلا میدونستم، ما رفته بودیم توی جلسه چی گفت، گفتش که چرا تو کشور ما یه سری مردم میخوان بگن که هرچی ما فکر میکنیم درسته، خب تو اونجوری فکر میکنه همونجوری که خودت میخوای باش، من یه جوری دیگه فکر میکنم، من هم یه جوری دیگه هستم، و هر کی راه خودشو بره، به هم دیگه هم احترام میذاریم، با هم دیگه هم کاری نداریم، و همون موقع یه لحظه چراغ روشن شد، بالاخره یکیمون راست میگه یکیمون اشتباه میگه، و من اگه راست میگم باید سعی کنم شما رو بهت بگم آقا اشتباه داری میکنی، بیا تو بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم بهت بگم چرا اشتباه میگی. آیا هستن آدمایی که بالای پل باشن یا نیستن؟ مثال پل رو گفتیم دیگه، درسته، یه بار دیگه میگم نبودید شما، مثال واقعیه، توی شیراز یه سری پایین پل بودن داشتن پیکنیک پهن کرده بودن، یه نفر بالا پل بوده داره میبینه سیل داره میاد، داد و فریاد میکنه میگه آقا سیل داره میاد بیاین، اون میگه بابا چی میگی سیل، ما اینجا خوشمون میاد نشستیم کباب داریم میخوریم چیکار بده، هر چی حنجرهشو پاره میکنه بابا من دارم میبینم سیل داره میاد، اون میشسته اونجا پایین، آخر کار یه آجر برمی داره میزنه شیشه ماشینش میشکنه، اون بلند میشه بیاد بالا که اینو بزنه تش، سیل هم میاد، وقتی اومد بالا منه بنده خدا برای این داش میگه ولی هستن آدمایی که بالا پلن یا نیستن؟ ببین هستن، الان چه صحبتایی که با هم دیگه کردیم، خواجه نصیرالدین طوسی در مقابل هولاکو خان هلاکوخان مغولی که فلان اون مثل یه بچه هست در مقابل خواجه نصیرالدین طوسی. اون پدره، اون بالا اون چیزی میبینه که اون نمیبینه. بچه 5 ساله من در مقابل من واقعا بعضی چیزا رو من نمیتونم براش توضیح، عقلش هنوز رشد پیدا نکرده. من تا حالا ما فکر کنیم 25 سالم که شد دیگه عقلم رشد کرده و دیگه میفهممش، درسته که منم 40 سالم شد 50 سالم شد همه الانم هم در مقابل یه عقل برتر خودم که قرار میگیرم دست و پا میلرزه. این چی چیه؟ من چی چیه؟ اصلا من چی چی میفهمم؟ اون چی میفهمم؟ واقعا یک در مقابل هزار
همه شماها تیاره قرآنی مثل اینکه همه شماها علم کمی داری
الا قلیل بله تازه الان بعد تازه الان حسن زاده آمولیش میگه من در مقابل خواجه یه توس یه جیک جیکی یه جایی میکنم او اصلا کجا من کجا من در مقابل مثلا ملا صدرا حالا ملا صدرا اومده یه حرف زده بعد من نفهمم بعد بیام بگم نه مثلا نقدش میکنم خیلی جالبه بعضی وقتا آدم خنده دار علامه حسن زاده میگه میگه تو اصلا بفهم اول چی گفته فهمش تئوری نیست رفتنیه خودش میگه بعضی این حرف رو که من نوشتم خدا میدونه چه چله ها چه شب بیداری ها چه عشقا بوده تا این یک خطا بتونم برای شما بنویسم حالا تو فکرم اصلا خوندی فهمیدی نه تو هم باید حرکت کنی تو بفهمی پس هست پدر هست در مقابله محکم داریم نسبی داریم یک راه چند راه صراط های مستقیم یک صدا چند صدایی یه آیه قرآن داریم دیگه چی؟ اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار آیا از ارباب متفرقین یه عالم ارباب بری یه ذره پیش این ببین این چی میگه اون مکتبه چی این متد فلان چی میگه دکتر فلان چی میگه هی از اینا برو هی گوش کن این خوبه ام الله الواحد القهار بیا یه جوری ببینی که واه قرآن حضرت یوسف اربابون اربابان متفرق ما همش درگیر اربابای متفرق بودیم عمرمون رو گذاشتیم با اربابون متفرقون اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار واحد قهار محکم یاسین و قرآن الحکیم بعد یاسین یعنی چی آل یاسین یعنی چی الیاس یعنی چی اینقدر حرف داره به درمود همین کلمه ببین چقدر حرف میزنه الان حرف محکم یه دونه رو انتخاب میکردیم هی میرفتیم تو اون تو اون تو اون تو اون الان برای خودمون یه چیزی یه جای است هی رفتیم یه ذره این چی میگه من خودم یه موقعی نظر به این نت چستر دادم همین نسبیت اون همه درست میگم همه رو گوش کن ببین هر کی چی میگه بعد یه جدول برای خودم کشته بودم میگفتم خب قرآن مثلا اینو گفته حالا با اون فهم ناقص خودم بعد دون خوانم ببین همه حرفو زده بعد مثلا فرض کن که یوگا هم مثلا مهارش هم مثلا داره همینو میگه اکارتول هم داره همینو میگه ایشون میدونه رو سایت هم یه دونه چهار تایی درست کرده چهار تایی گذاشتن کنار هم دیگه میخواستم بگم همشون یه چیزو دارن میگن تو موضوعات مختلف از 4-5 تا گذاشته بودن کنار هم دیگه خب الان تفکر غالب در جهان همینه که همه مذاهب چیزای خوبی دارن یک چیزو دارن میگن خب بعد که رفتم جلو وقتی یه مقدار رفتم جلو فهمیدم که یکی اصل بقیه شبیه اصل درست شدن اسمشو گذاشتم سکه تقلبی یه فایلی دارم به اسم سکه تقلبی
100 آیت 97 پیشم آفرین شما
اخلو کامل داره درگیر حالا 20 خودشون شکل اون درست میکنن مولانا میگه که حرف درویشان بدزدد مرد دون حرف درویش را که حالا درویش از نظر اون خوب ویدوز عین همون رو میاد به شما میگه بزکش هم میکنه جینگول مینگولش هم میکنه امروز چهار تا کلمه انگلیسی و اینا باش میگه و تو فکر میکنه حق اینه در صورتی که حرف اصلی اونه متا اینا شبیه حق درست شده اگه اینو شنیدی رفتی بالا بالا کم کم میری به باطل چرا چون پکیج باطلیه یه حرفی از حق دزدیده بود شکلشو درست کرد بزک کرد بعد روش اومد کلی حرفای باطل خودشو زد من یه مفهومی دارم بهش میگم قارچ سمی خیلی از حرفایی که گوش میکنی قارچ سمیه یه عالم حرف درست میذارن کنار هم دیگه ساندویچ به تو میدن بخوری سوسیس و کالباس و خیار و گوجه و همه چی مرتب قارچه خوب هم میذارن یه قارچ سمیه هم میذاره توش اون قارچ سمیه هدف توه بخوری با لذت بخوری خوشت هم بیاد یه قارچ سمیه هم بخوری این حرفی که من زدم قبلا تو جلسات اول کلاس زدم گفتم که توی دین یه عده دیندارها و مذهبیون بزرگترین ضربه رو به دین دارن میزنن الان خیلی محکم تر دارم روش میفهمم، تازه خیلی محکم تر قشنگ دارم درک میکنم که یه انقلابیون بزرگترین ضربه رو دارن به انقلابی واقعی میزنن. این تفرقه با چیزی که الان ما میبینیم من قشنگ میفهمم، میرن تو بعضی از کانالا، تو گروه خودم هستن، تو گروه های دیگه هم هستن، میبینم اون شکایت و گله و ترس و دلخوره و کسرتی که اینا داره میاد همش نشأت گرفته از حرف فلانیه. رفتم تحقیق کردم از چند تا از بزرگان، هیچ کدوم از کسایی که عالم بودن با سواد بودن، اون شخصی که مد نظر اون الان اسمش، هیچ کدوم تایید نمیکنن و همشون حرف منو تایید کردن، گفتن آره همین جوره. اصلا کار
یه موضوعی هم برای این شخص هم شکل
در حال من کاری نه نمیخوام بگم چون بحث وحدت هم یه چیز دیگه. ولی بدونیم کسایی هستن که خیلی قشنگ حرف بزنن، خیلی جذاب حرف بزنن، از دین حرف بزنن، از انقلاب حرف بزنن، ولی بدون اینکه خودش بدونه در استخدام پنهان باشه و داره قشنگ تفرقه ایجاد میکنه در جبهه انقلابیون رو میدازه به جون هم دیگه. نمونش چه انتخابات گذشته من بودم تو گروه های انقدر با هم دیگه دعوا کردن، جلیل قالیباف و اینا هم دیگه رو خونسا کردن، بعد جبهه مخالفشون رأی آورد و چه به خاطر این اختلاف قشنگ تحلیل کنی میبینی یه سال قبلش فلان شخص این اختلاف انداخت توی جبهه انقلاب. ممکن هم از درست گفته بعد شیطان خیلی زیرکه ها یه کارایی میکنه که اصلا من و شما بخوایم بفهمیم چی جوری باید بفهمیم، باید چنگ بزنی به ریسمان محکم. ریسمان محکم چیه؟ یه عالم عالم راسخونه داره. برای همین من هر چقدر میخواد قشنگ حرف بزنه، خب اگر از نظر رتبه علمی، از نظر سواد علمی در سطح عمیق و بالایی نباشه، به نظر من حرفش گوش کردنش ارزشی نداره. یک دو اینکه اگر که تحت نظر یک استاد و یک استاد بزرگتر حرکت کرده باشه، شاگردی کرده باشه یه مدت، مثلا استاد عابدینی که من میگم یه مدت شاگرده مثلا حضرت های بهجت بوده، حضرت های بهاءالدینی بوده، مثلا اون یکی دیگه مثلا علامه طباطبایی بوده، مثلا حضرت های سعادت پرور بوده، و اون استاد جلوگیری میکنه که طرف منحرف بشه. خب اگه این نباشه به راحتی شیطان راه طرفو میزنه. برای همین خیلی مهمه که به کی حرف گوش کنیم و باید بگردیم ببینیم از کی حرف گوش کنیم که به یک ریسمان محکمی چنگ زده باشه. خب این شش تا یعنی ششمیمون همین نسبیته شد. حالا نکته اصلی رو هنوز نگفتم. یه نکته جالب، همه شما برید رو کاغذ برای خودتون بنویسید، وقتی که خوب حلاجی بکنید یا توی همه موضوعات یکی هستین یا دویی هستین، یعنی همه این آرام بیاد بعد آدم های تو جامعه آرام بیاد نگاه بکن، مثلا چون علی کریم مسیح علی تو همه اینا عضو گروه دو هست.
خب
نمیشه بعضی جایی ممکن استثناء وجود داشته باشه، ولی اون استثناء خودش خبر نداره. توی سیج بعد که بره خوب میبینه که نه تو اینم از نظر عقلی هی حالا هنوز تجزیه تحلیل میکنه تحت تاثیر یه سری ها هستی. این نکته که همه این هایی که آدم هایی که توی طرف هستن همشون یه این نکته خیلی شما رو به یه جایی میرسونه ها اگه روش فکر کنی
درست
داره. یعنی تمام
این آقا عجیب اینجا من یه سوال دارم. خب ما مثلا از هم یه علاش شروع کنیم، همون حسن زاده آمولی رو شروع کنیم،
بله.
یا
بله.
مثلا یه علامه تواتوایی اصلا
بریم
اینجا،
آیا میفهمیم؟ بله، منم فهمیدم دیگه، منم شروع کردم. ولی خب من یه دردی در درم افتاده بود و در واقع به جس علت شما علا همه تون همه جورید.
اصلا یه سری چیزا بابا بذاری
کنار؟ بله، میفهمیم. ببین شما یه نکته داره، اگه که مثلا یه صحبت 50 دقیقه گوش کردید 20 درصدش رو نفهمیدید مهم نیست، 30-40 درصدش رو بفهمید، 4 تا داستان توش تعریف میکنه و همون خوبه، بعدم اون 20 درصد بعدم میفهمید. منم همه الانم که الان صحبت رو گوش میکنم هنوزم مثلا یک سرش نمیفهمم، بعد بعدش در طول زمان
دیگه
دیگه همه اینا اگه ارزش داره که بیشتر کنید به کیفیت،
نه یعنی مدرن ترنده
خیلی گشتم خودم دارم سعی میکنم با این زبون ناقصم مثلا این شده که دارید میبینید، ولی تو اونا خیلی گشتم.
خب
حالا می دیجی
ولی
خود زره الان استاد
عابدی
هست، استاد فیاض بخش هست، چیزایی که من فهمیدم
مثلا جدی من سوال بود و الان شرح میشه شما، چرا هی آقا مجید میگه عابدی رو گوش کنی؟ یعنی چه ما سیاسی میگیم میگه عابدی رو گوش کنی؟
همه چی داره
ببین
اگه کسی رسید به همه جا رسیده
وقتی گوش میکنی آرامش
یکی دیگه رو گوش کنی واقعا واقعا من اینه روز برام روشنه بعضی چیزا که من گریم گرفته بود او روزا به خاطر درد این بود که به وضوح و شفاف میدیدم که یه سری چیزا حق من نمیدونم درستش چیه و بعد به طرفم در طول 3 ساعت گفته بودم، اونم شنیده بود، اونم 4 سال حرفای من ولی درک نکردم. خب بعد من وقتی فکر میکنم نه چرا اینجوری میشه، فقط به یک جواب میرسم و اون جوابم اینه که این آدم تئوری بلد شده عملی کار نکرده. اما برای همین ما جلسه بعدمون حتما کار عملی، چون اگه عملی کار نکردی و آرامش نرسیدی نمیدونم خب کار عملی نکردید و آرام نشدید. ببین وجودا مثل یه دریای متلاطم.
شما میگید کار عملی، من ما هم مثلا خود کار کاغذ گفتم دارم ده. یعنی من حاله مثلا پایین جوکم نمیشم و میدونم حتی یودم جوک میشم
خیلی خوبه، این عادت خیلی عالیه، اینو تقویتش کنم.
من از هر رو دورت
خب حالا الان که شنیدید این حرفا، این صوت دوره تو اون گوش کنی و یادداشت بکن، بعد خودت باش چالش بکن، ببین بگو من موافق این حرف مجید نیستم، دلایلت بنویس زیر. خب اینجوری به این دلیل به این دلیل، بعد اونجا چیزی اگه این کارا نکنی فقط شنونده باشی هر دفعه به جلسه و بری اینا، چیزی که نمیگیری هیچی، تازه میفتی تو سیکل منفی. واقعا معنا سخت میکنم تو گروه، نمیدونم چی بگم، هم دلم میسوزه هم اشکالاتو میدونم، هم میبینم که خب قبلا ببخشی 60 ساعت اینا رو گفتم، اینم شنیده، هر دفعه اومده برام تا کف و دست داده گفته به وقت چه عالی گفتی، بعد فرداش دوباره داره میره همون حرف قبلی خودشو میگه. خب چی بگم دیگه؟
نه مثلا من با بسیار سرگرمی مدارا هنده رو بگم، نه پایی من رو هم بودی یو خوده این گوستن کنشن از باید گوش کن، باید هم گوش میکنم الان دیدی که ایچی هم دیگه
نه این رمز موفقیت همینه. باور کنید منم اگر که امکانش بود بیشتر الان حرف نمیزدم گوش میکردم، حرکت خود منم سریع تر میشه. من الان خیلی وقت الان چند روز اخبار اصلا نگاه نمی‌کنم، ورودی ها اینقدر زیاد شده که من تجزیه تحلیلش نمیتونم بکنم. و یه ذره یعنی یا شما وقتی 20 درصد میگیری 60 درصد خود بایدش کار کنی، اگه نه فایده نداره فقط بشنوی خود کار نکنی. این جلسه رو واقعا بشین برای خودتون است، باش چالش برقرار کن، 20 تا چیز هم خودت میفهمی، 6 تا مثلا تو میزنی. خب دو تا نکته دیگه بگم، ببین بیاین توی چالش دموکراسی که گفتیم، حالا دو تا گزینه میخوام بهتون بگم. گروه اولیا الا گروه دومیا رو بیان بگم چی میگن. خب که فرضیه در زم دومیا اکثریت انا دلیلش هم مشخصه دیگه، الان 3 تا چالشه فیلتر و حجاب و مذاکره آی پزشکی هم هر 3 تاشو اون ولی گفت رأی هم بود، یعنی به راحتی میشه تشخیص داد که دومیا اکثریت. خب حالا دوم یا چی میگن؟ الان در مورد جمهوری اسلامی فقط میخوام یه گذر رو بگم، نمیخوام بحث کنم، بعد بهت خودتون فکر کنید. میگن که جمهوری اسلامی گروه دو، جمهوری اسلامی شروع شد، خب انقلاب کرد، ضعیف عمل کرد، بلد نبود کار بکنه، اقتصاد بلد نبود، خب خراب کرد، وضع اقتصادی ما خراب شد، پس حکومت اسلامی شایستگی حکومت در جامعه نداره. تمام گروه های مخالف جمهوری اسلامی که با هم دیگه فرق میکنن، این چپ اون راست اون سلطنت طلب اون دموکرات اون کرد چی 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 این عرفان فلان اینا، همشون من تو 1401 بررسی کردم، چون همشون متحد بودن دیگه، همشون یه جمله رو به شکل واحد و متحد همشون میگفتن. اون جمله چیه؟ جمهوری اسلامی شایستگی حکومت نداره. چرا؟ چون ببین خراب شده، ببین اقتصاد رو، ببین دلار رو، ببین چه 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 این گروه تو این فرضیه. خب گروه اول چی میگه؟ میگه نه آقا اینجوری نبوده، داستان رو برات وارو نگفتن، چه اتفاقی افتاده؟ جمهوری اسلامی شروع شد، پرچم حق بلند شد. خب چون ادعای گروه یک اینه که این جمهوری اسلامی و این حکومت مقدمه ظهوره، الان که دیگه تعارف نداریم با هم حرف اینه. من دارم میگم من تو دو گروه زندگی کردم، بیشتر عمرم 45-6 سال تو گروه دو بودم، 3-4 سال هم از تو گروه یکم. پرچمه جمهوری اسلام بلند شد، خب همه شیاطین عالم و همه تابوتای عالم مطابق همون چیزی که تو تاریخ بوده، تو قرآن رو برید بخونید، هر چیزی میمد کیا جلوش برسن؟ ملائک اون درسته، پولدارا و ثروتمند و قدرتمند و تمام شیاطین و تابوتای عالم با هم جمع شدن و دشمنی کردن با این. چرا؟ چون پرچم رو بلند کرد. بیدار شیم، شروع کنیم باش مبارزه بکنیم. چی کار بکنیم؟ کاری بکنیم که از نظر اقتصادی شکست بخوره. جنگ اقتصادی از همون روز اول شروع شد. خب از روز اول جنگ اقتصادی شروع شد، یه ذره اوضاع ما بد شد، بعد کنار جنگ روانی هم شروع شد. از نظر روانی هم دانشون کنیم، روانی دان شدیم، بعد اقتصادی اون بدتر شد، بعد اقتصادی بدتر، یه سیکل منفیه دیگه. این دو تا با هم دیگه ارتباط داره، هم از نظر فیزیکی با ما مبارزه کردن، هم از نظر روانی. این 10 سال گذشتم جنگ شناختی هم شروع کردم، اصلا کل ادراک شما رو وارونه کردم، همه داستانا رو یه جوری دیگه تعریف کردم، همه داستانا رو برای ما وارونه تعریف کردم. اینا یکی یکی میتونم داستانا رو بتونم براتون اسم ببرم. خب بعد جنگ کردن، جنگ اقتصادی، جنگ شناختی، جنگ روانی، سیکل منفی منفی منفی، که چه اتفاقی بیفته؟ که بگن دیدی نتونست اجاره بکنه، پس حکومت اسلامی شایستگی، حکومت ولایت الهی شایستگی حکومت بر جامعه نداره. حرف یک اینه که اصلا دشمنیشون با ما به خاطر حمله که ما پرچم حق رو بلند کردیم. خیلی جا موفق بودن دیگه، از یه سری مدیرای ناکار اومده داخلی هم داشتن، چه و چه و اینا. اینم به عنوان یه فرضیه بپذیرید، یعنی همه اینها برای این بود که بگن آقا ولایت الهی نمیتونه جامعه رو اداره کنه. کی میتونه؟ بیا اینجا، ایلان ماسک، بیل گیتس، استیو جابز، نمیدونم
حکومت اسلام میتونست بهتر از
اینم بشه. بله حالا میتونست بهتر باشه، نقطه ضعفایی داشته، همه اینا درست. خب ولی کلیتش اینه که من یه دفعه به یکی گفتم چرا اینا اینجوری کردن؟ گفت بابا اینا انقلاب که کردن ها، فکر نمیکردن دنیا اینجور جلوشون وایسته، که فکر میکردن حالا انقلاب میکنی، فکر من انقلاب میکنیم و حالا اقتصادو چیز میکنیم و فلان. به محض اینکه شروع شد او این از این بر اون از اون بر جنگ اینا چپ پر فلان، اصلا اونا در ظاهرم که ندونن ها، صحبت های آقای مهدیان یه ذره اونا پشت باطن ترامپ و آمریکا و اینا باطنشون شیاطینه، خودش هم که ندونه شیاطینه، پشتش که میدونه که چی علم شده، که پرچم حق علم شد، الان داره میره از نظر اقتصاد. اگه موفق باشه که ما دیگه بیچاره‌ایم، پس حمله کنید اقتصاد. از روز اول برو صحبت مهدیان دوبار گوش کن، بنویس برای خودت این صحبت آخرش. از اول جنگ بعد ببخشید اینا دستشون که خالی نیست، که قدرت های نامبر وان دنیا. من تو همین توییت هایی که بررسی میکنم، یکی از این خارجی اومده گفت توی 2 هفته یا 7 هفته گذشته که همین اقتصاد ما انقدر دان شدیم، خب لیست کرده گفت 8 تا اتفاق افتاده تو دنیا که اصلا سابقه نداشته، اصلا در طول تاریخ این اتفاق یکی یکی اتفاق رو چیزی که حالا میرم توییتشو در میارم براتون با ترجمه میارم. یکیش مثلا این که امارات از اوپک خارج شد، چه یعنی تمام توانشون، تمام تجهیزاتشون، تمام چیزشون رو به کار گرفتن، که الان که از نظر اقتصادی جنگ نظام ما شکست خورد، از نظر اقتصادی اینا ضربه بخورن، مردم بیان تو خیابون چه این بس مال الان است، از روز اول بوده. هدف این حملات، هدف این جنگ اصلا همینه که بگن ولایت الهی نمیتونه اداره بکنه. دیدی ناموفق بود، بفهم این جمهوری حال چه اتفاقی داره میفته. همه دنیا دارن یکی بود موفق بود، تازه اول قدرت هم شد، تازه جلو آمریکا و اسرائیل، بعد هر کاری هم کردن به ضررشون در اومد. بری 2-3 بار صوت آقای مهدیان هر جنگی کردن تهش به نفع ما در اومد. از نظر روایت الهی رو بفهمید، از نظر روایت دنیایی رو بذارید کنار، روایت الهی الان خیلی به ضرر آمریکا تموم شد. تمام خارجی رو برسی که اتفاق نظر قطعی و یقینی تو کل دنیا هست، عاقلانه دور اینا که من و تو و اینا نه اونا که دارن شکست خوردن. تمام تلاشش هم ترامپ برای اینه که بگم یه دست آوردن بیاره بگم
شکست. نه هفته ای که به قول خودش میگه خواجه بار پیشه بودن، یه جورایی داشتن صحبت کردن، یعنی هم یعنی حالا اسلام و حضرت رسول
بله. اونجا هم همین بوده، اونجا هم اصلا برو قرآن سوره انبیا رو بخون، قرآن سوره انبیا رو بخون، هر انبیای اومده ملأ قوم جلوش وایسا، ملأ قوم کیان ثروتمند و چی فرمودی؟
این
روش اینه برای که من اینجوری ساخته میشم، برای که آدم اینجوری ساخته میشه. شما همون جنگ تالوت رو ببین، برای چی وقتی که تالوت میرن با جالوت بوده میرن جنگ کنن، خب بهشون میگه که آب نخورید. چرا آب نخورید؟ لشکر آخو تشنه است، میگه هر کی آب بخوره باید بره بیرون، هر کی یه جرعه خورد حالا مثلا فلان 300 نفر میتونن آب نخورن. یا چرا چرا وقتی که میرن توی شعب ابی طالب توی همون محاصره اقتصادی آیه قرآن میاد چون هر یکی تو به اندازه 10 تا کفار هستی، بلکه وضع اقتصادشون میاد بالا میره تو مکه میگه الان نه هر یکی تون دوتا. چرا تو سخت یادم ساخته میشه اینا الگوهای اینا علمه، اینا چیزایی که استاد عابدینی میگه روایت الهی از حوادث، روایت الهیشو ببین، داره سنت های الهیشو بتونه نشون میده. برای چی الان آمریکا با این همه قدرت نظامیش جلو چشم ما اینو نشون دادن اومد نتونست یمن رو شکستش بده؟ داره نشون به شما میده که
خیلی هم نتونن.
کیه چیا نتونن؟
این امتحان دوام بیارن
خدا به هر
مای از همون پدری چه شما میفرمایید اون پدری که الان حالا گفتین سیاسی نشن اون پدر باید این نقشه ای بچشید بر فرزندانش هم بتونن بیان
یکی دیگه از
یکی
از سنت های الهی یکی دیگه از سنت های الهی اینه که به هر شخصی به هر قومی اونقدی بلا و سختی میده که میدونه میتونن تحمل بکنن. الان که به ما انقدر بلا و سختی داره میده یعنی ما خیلی وضعمون خوبه. تو مرز و هرچی بیشتر اینا حرفای قرآنی به هر کسی اونقدر سختی میده که تحملش بنابراین یک کسی که میمد تعریف میکرد من فلان 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 و همه چیز بعد آزادا بدین نمیگفت برو خدا شو اینقدر ظرفیت داری که اینقدر بلا سرت اومده. اگه ظرفیت نداشت این بله آره بهت نمیداد. خودم از خدا میدونه پارسال دو سه سال پیش اینقدر درد تو مریضی اینو مشکلاتی پیدا بکردم خیلی اذیت شدم. خیلی الان که شب بلند میشم میام میرم میدم بچه ها راحت خوابیدن صداشون میره و صد بار خدا میدونه الحمدلله رب بلا. یا خودم که الان نشستم اینجا دارم میتونم حرف بزنم صدام صد تمام وایس های من تو سه چهار سال گذشته ببینید دماغ کیپ و سرفه و اینجور چیزاست. خب گاهی وقتا باید سخت یا بدن تا قدر عافیت دستت بیاد. می‌دونیم گوهری طفلی به قرص نان دهد همه چی رو حساب کتاب دقیقه. خب بنابراین یه تیکه دیگه هم بگم در مورد جمهوری اسلامی این فرضیه داره یعنی اصلا تمام دشمنی ها با جمهوری اسلامی به این خاطره که بگن آقا ولایت الهی شایستگی حکومت چون الان دنیا داره می‌بینه که ای بابا یه کسی اومد یه جوری دیگه حرف زد و الان هم موفق بود. الان که موشک و پهپادها اینا داریم تو جنگ 8 سال هیچی نداشتیم سیم خارد دارم نداشتیم جلو تمام قدرت های دنیا وایستادیم روسیه بودن آلمان هم با اون بودن تمام کشور چیز با اون بودن برید اینا رو من زبانم که این چیز خوبی تو صوت های مهدی ها. بعد میگه که رهبر برداشت برد توی سازمان ملل اعلام که ما داریم یه مدل جدید به دنیا ارائه میدیم منتها نمیذارن شما ببینید اینقدر سر و صدا کردن اینقدر ما رو با لودگی و مسخرگی و جوک و کلیپ های طنز و فلان اینا مشغولمون کردن که نتونیم بفهمیم یه مدل جدید اومد نه دموکراسی بود نه دیکتاتوری بود نه کپیتالیست بود نه سوشیالیست بود از نظر نظام قدرتمند شد از نظر اقتصادی ها همین ایمیل های استیو هانس دارن براتون میذارم برو ببین این اقتصاددان پروفسور اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز رشتهش رشته تخصصش اقتصاده برید اون هاشون که وی پی ان داره تو توییتر استیو هانکس خب داره تمام توییت میزنه رشد اقتصادی ایرانو با استرالیا مقایسه میکنه با عربستان مقایسه میکنه با ترکیه مقایسه میکنه با اسرائیل مقایسه میکنه جی دی پی بر اساس ورلد بانک بر اساس استانداردهای رسمی جهانی میگه الان چرا غربیا دارن میگن که ایران کلاپس بود قبل از حمله آمریکا کی گفته کلاپس بود اینها رشد اقتصادش به اندازه استرالیا است تقریبا پا به پا دارن میرن بالا از 2008 خب
سفره مردم هست
خب
حالا آمار هرچی باشه
اونا رو در حسابی که قبلا کردم نمیخوام وارد بشم خب آمارا فقط این نیست که خب الان شما فیلم سعودا نشستی ببینی نشستی ببینی علی هم نشسته شما نشستی ببینی شما نشستی تا وقتی که نبینید حرف من فایده نداره دو ساعت کتابشو که نخوندید فیلمشو گذاشتن داره توضیح میده چند ساعت دوتا الهی خانم شنیده حرف بی ربطی زد حرفش منطقی نبود نمیشه بگیم که 80-90 درصد داره درست میگه خب برو شما گوش کن دیگه همینجور میخوای بیای تو کلاس به من نق بزنی نمیشه یکی از تنبل های کلاس شما هایی یکیش نه یکیش نه
خواهش سر
سفره
حادثه میشه این یه واقعیه
بله اون هست
سر سفره حادثه میشه و واقعیه
حالا نه بذار 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 بذار
بذار ولی واقعا این سر سفره حادثه شدنش رو الان میتونی بفهمی چرا ببینید من خیلی الان خودم هم شرایط سخت ولی الان میتونم بفهمم که یه فشاره.
بله درست.
ایشان موقتی رنگ میشه.
ولی یه جنبش اینو ببین که یه بخشش که روانی هست خودش. یه بخشش هم اینو ببین که تمام قدرت‌های بزرگ جهان حمله کردن به ما. یه بخش دیگه اشو ببین قرار شد این چرا قرار خاموش شد. اصلا الگوی مصرف ما زمین تا آسمون اشتباس ما خودمون داریم. ما تو آمریکا که ما تو آمریکا که بود اصاب کنم دعوا می‌کرد به سوم با کاپ شانده پوش بخار یه روشن نکن و اون چیزایی که تو خروجی گفتم. یه بخشش هم بعد دشمن قوی داریم. تمام پول دنیا قدرت دنیا دستشونه. اینم توییتر داشتم و هشت اتفاق عجیب غریب تو دو هفته افتاده. خب تمام چیزاشون رو گذاشتن که از نظر اقتصادی ضربه بزنن به این کشور. اینم رد میکنیم 100% تو همین امسال تا آخر سال چیزهایی میبینیم که اصلا تمام به این حرف خودمون میخندیم. چرا؟ بله چرا؟ چون که ولایت الهی این دین حق است، جهانگیر میشود و میشود چه بخواهند چه نخواهند. همه یکی یا یکی هم، همه دو یا دو هم، همه دعوا برمیگرده به روز اول، همه چی برمیگرده به همه حجابه، همه اینها به هم دیگه ربط داره. خب همه این شش تا به هم دیگه ربط داره. همه مشکلات از اون دوشنبه سیاه شروع شده که ولای عقل کل عالم رو گذاشتن کنار، گفتن اجماع بزرگان اینا میگه. سقیفه دوشنبه سیاه که بعد کربلا هم دوشنبه است، حضرت زینب سلام الله علیه میفهمه این دوشنبه از اون دوشنبه نشأت گرفته. خب تمام انحرافات از اونجا شروع میشه که عقل کل عالمو گذاشتن کنار، گفتن که این جوانه و اجماع کردن. اگه اجماعی بوده باشه واقعا حال کاری نداریم، چیزی که میگم من که سر نمیشه. خب گفتن که عقل جمعی اینو میگه. اولین خب نفهمیدن عقل کل عالمو داریم میذاریم کنار. از همونجا دنیا داره کج الان داره برمیگرده. ولایت الهی میخواد اثبات بشه و اثبات میشه و میشه. این دین حق از جهان گیر میشه و چه بخواهن چه نخواهن قرآن داره میگه، وعده الهیه. خب پس اینم بحث عقل جمعی. ببین تمام این بحث ها برمیگرده به همین عقل جمعی و عقل جزئی. یعنی همه این پترن اینه که من همش با عقل جزئی خودم میخوام بفهمم که چیکار بکنم. حرف گروه یکی اینه که تو یه عقلی هم داری، عقل کلیه تو وجودت، بیرون از وجودت نیستا. عقل کل یک مرتبه ای از وجود خود توه. خب تو عقل جزئیت رو بذار کنار، ببین عقل کل چی داره میگه. دستورات عقل کل رو گوش کن، مرحله به مرحله خودت هم میای عقل بزرگ میشی، خودت هم مرتبه ای از ولایت رو کسب میکنی. بعد خود میفهمی که چرا بهت گفتیم این کار رو بکن، چرا این کار رو نکن. بچه من الان نمیفهمه، بهش میگم که بازی نکن. اون با تمام وجودش ها میخواد بخواد، از صبح که میخواد بلند شه تا 11 شب میخواد بازی کنه. من پدر باید الان بگم نه یک ساعت بازی کن بقیهش ازش بگیرم. وقتی بزرگ شد اومد این چیزا رو فهمید، فهمم بابام که میگفت اینا، من خودم بابام خدا بیاموزش بگی مثلا سیستمم به قول خودش میگه مده و چی این آدم با سیستمات همش نوعه. یه موقعی یه جوری میشه که دیگهشین علاقه نوعه استفاده بکنه، مده و روده و نمیدونم چشم و باز و اینا. الان دارم میبینم یکی یکی داره میره، این انگشت من یه جمع نمیشه، میفهمم که دارن وقت رفتنه. خب داریم میگی تا چقدر وقت بتونیم روی این صندلی بشینیم حرف بزنیم خدا میدونه. خب من وقتی رفت دادم سیاتل رسیدم، اونجا عاشق مایکروسافت هم بودم، رفتن تو مایکروسافت استور فروشگاه مایکروسافت، یه سری لباس مایکروسافت یه اینا خریدم. خب بعد یه لباسم بود سبز و یه جمله همینجا روش نوشته بود اونم خریدم. بعد که رفتم نمیدونستم چی نوشته، روش نوشته بود دگیک شل اینهریتی. گیک به زبان آمریکا یعنی نخبگان هر چیزی، مثلا ایلان ماسک و تو ان بی ای مثلا فلان بسکتبالیست و تو کامپیوتر بیل گیتس و استیو جابز و اینا شو میگن گیک، یعنی نخبگان. خب the geek shall inherit the earth، نخبگان زمین رو به ارث میبرن. خب همه حرف دنیا الان همینه که نخبگان عالم که عقلشون بیشتر، عقل جزئیشون بیشتر میرسیده و پولدارترن و قدرتمندترن، اومدن طراحی کردن گفتن شما بعد اونجوری که من میگم زندگی بکنید. دقیق کردیم. یه بار که رفت دادن توی یک کلاب یه نفر اومد بهم گفت میدونی یه جمله کفرآمیز رو تیشرتت نوشته؟ گفتن نه خدا نمیدونستن. گفت یه جمله کفرآمیزه، یه جمله توی کتاب مقدس داریم میگه که صالحان وارثان زمین هستن، تو رو تیشرتت نوشتی نخبگان خوره ها. این یه حرف کفرآمیزه. همه دعوا سر همینه، همه یه جنگ و سر همینه که اونا میگن دگیک شل این هرید ده ارد، ما میگیم صالح عواصاله که عقل کله، اون زمین رو به ارث میبرن و میبرن چه بخواهن چه نخواهن. فرق صالح با نخبه هم اینه که اون استاد عقل جزئه، استاد عقل کله. چجوری میتونه با عقل کله، با کار خوب، با هم عقل داره هم صالح هم عمل داره. خب اون نه، اون فقط بلد شده پول در بیاره، دنیا رو هم گرفته. همه جنگا، همه جنگا اینه که منگویان بزرگ عالم، خب الان در مقابل اوجویان بزرگ عالم است. منگویان کیان؟ الان شما ببین تمام روانشناسای آمریکایی دارن میگن که ترامپ خودشیفته است. تمام کمدین‌های آمریکا دارن مسخرش میکنن به خاطر این من کردنش. من 8 جنگو بردم، من فلان، من فلان. قبلی ها به خودشون هم بد میگه، بایدن فلان، اوباما فلان، همه هم مسخره. من گویان بزرگ عالم که هی من میکنن در مقابل اوجویان. یه سریال شما برو از رهبرم بش ببین چقدر من داره، چقدر گفته که و من ینصر الله ینصر کم. هر کس دین خدا رو یاری کرد، خدا یاریشون. دین خدا رو یاری کردن یعنی چی؟ خدا دشمن داره؟ مرز اولین بار که اینو فهمیدم دشمن، گفتم یعنی چه خدا دشمن داره؟ مگه خدا دشمن داره؟ ولی برای حرف قرآنه دیگه، میگم نرید دنبال دشمن خودتون و دشمن من. دشمن خدا یعنی چی؟ یک تعریف طبق درس علمی دشمن خدا یعنی چی؟
کسی که دنبال عقل کل.
اینجوری میشه گفت، یه جوری علمی تعریف
خدا.
اینجوری هم میشه، یه جوری خودمونی تعریف. میخوام به یه نفر که خدا رو قبول نداره بگم،
یه کسی که خب از من بعد یا مهی بگم این کارو بکن، تفرقه اون کسرت رو ایجاد کنم،
ما رو ببره به سمت کسرت. ولی اینجوری
خدا اون چیزیه که منش زیاده،
منش زیاده. یک دو اینکه اول کار علما چی تعریف کردیم؟
حرف محکم،
قوانین محکمی که در هستی ساری و جاری. خب کسی که قوانین رو قبول نداره، خب قانون خدا اومده گفته که زن باید زیبایی ظاهری و جسمی خودش رو در عموم به منظر نظاره مردم نباید نگاه بکنه. خیلی ساده است، یعنی جواب تمام این چالش رو خیلی ساده است. همه یک کلمه رو ما نپذیرفتیم و رعایت نکردیم، تمام دنیا الان آشوب است. همش از همین جا شروع شده. همین اگر که اون اطاعت میشد و این یعنی یک قانون تو هستی که شما اگر که اولین ضررش هم میدونی به کیه؟ به خود شخص اون خانومه و بعد آقا اینو دیگه
خدای خیر قطعا میگه من به این سست بکنم بسم الله شیطان میگه من
میگه من دلم میخواد اینجوری. خب یه قانونی توی خلقت بود که تو نباید اینجوری کنی. به چه دلیل؟ 20 دلیل میتونم برات بیارم، اصلا کاری به خدا و شریعت اینا نداری، از روانشناس از علمی برات میگم. یا مثلا گفته که ربا از پول سود، از سود پول خوب نیست. چرا؟ خلاف قوانین طبیعت. تو رفته این کار رو کردی، دشمن خدا شدی. خب حالا تمام دشمنان خدا، من گویان بزرگ عالم یه طرفم، حق جویان و او جویانم یه طرفم. جنگ سر همینه. شما برو تمام جنگ رو از اول تاریخ تا الان ردیف کن، تمام مشکلات ایران رو همینه. اینا من متنش رو می نویسم، حتما متنش هم بخونی. یه چیزایی تو متنش نوشتم که بله ببین، من گویان او جویان اهل یک، اهل یک ها چیان؟ اهل توحید هم. اصلا توحید یعنی هم یک گوییم، یک جوییم، همه رو یک ببینیم. یک نفر حرف میزنی توی کسی حق نداره جلو اون یک من بکنه. هر که من کرده الان تو جهنم، الان خود ترامپ الان تو جهنم فکر میکنه الان تو بهشته. پرده کنار بره وقت میفهمیم. اهل چند، اهل کسره در جنگن با سرات‌های مستقیم، اهل حق. خیلی خیلی حرفای میگم متنشو حتما اینجا نسبت یه دونه مرور بکنه. از سر 1376 آقای خاتمی، گفتگوی تمدن‌ها، مذاکره، گفتگو، آزادی مطبوعات، فیلتر، حجاب، با همین اومد بالا دیگه. یه جلوتر 78 روزنامه سلام، مطبوعات، آزادی، بذار هر کی میخواد هر چی بگه. خود من طرفدار روزنامه جامعه و اینا بودم. 84 مگه همه لنگ سر موی زن ما هم فلان. بیا 88 دوستی با همه جهان، نه انرژی هستی حق مسلم. بیا 92 آقای روحانی، مذاکره، برجام، رفع فیلتر، حجاب. بیا جلوتر، زن زندگی آزادی، حجاب. بیا 14-01 آقای پزشکیان، مذاکره، فیلتر، حجاب، تمام مسائل کشور ما. بیا 14-04 کیا آمدن دعوت کردن از ترامپ بیا حمله بکن؟ تمام گروه دویی ها. گروه یکی هم الان تو خیابونه. گروه دویی اصلا نمیان ببینن. میگه من حد حاضر نیستم حرف تو رو هم بشنم. اکثریت هم من میگم اکثریت
هم
یعنی گروه داریم، یعنی گروه یکی رو به مایه چند تا رو کنم، شما خیلی بی عقلی بود،
خرق گاه میدونه
جویشون به شبا بیرین تو خیابون، این پرچم رو تکون میدیم.
من که اعتقاده 100% اینه، همین تو خیابون پرچم رو جلو دشمن وایستده. وقتی ما خیابون رو ول کردیم، من قبل از اینکه برم شمال، من از ایشون میدونم، من از خیابون فرار کردم قبل از زن زندگی ها اینا بودا، درسته؟ رفتم تو پارک خونمون یه داستان نوشتم مفصله، دختر رو دیدم اینجور تو با گفتم این بچه ها بعدن 10 سالشون بشه چه اتفاق، رفتم نمیخوام بگم همین باید برن و من شرایطی داشتم که بعدن حالا اومدم چی. خیابون اونجوری شد قبل از این بعد 14 سفر اون اتفاق افتاد و بعد خیابون الان تسخیر شد و الان برهنگی الان بحث حجاب نیست دیگه. خب این دشمن خدا یعنی همین، یعنی همون کسی که برهنگی میره و میخواد برهنگی رو ترویج کنه دشمن خداست. خب الان خاصن دیگه
نظام معلم هی تو دستش بیشتر بعد میشه. بله بله ما امانز نزدیکه هم بود یک کادو
داره داره قلب والدی زیاد میشه. خب
دارن زپ میجرن
ولی من نظرم اینه که با حرف زدن، خب من الان اینجا تو این جلسه هر هدفم هم همینه که این وایس رو بذارم، خواهش میکنم بفرستید برای این برام که تفاوت ایناست. خودشون بشینن با عقل دو تا دونه از این 6 داره بفهمن که یکی یا درست میگن، بقیه‌اش هم ببین همه اونا دارن میگن یک من او کسرت بهتر. من نظرم اینه که بله این الان مشکل دو دشمنم همینا میخواد، ولی به نظر من با حرف زدن و با گفتگو کردن و با وقت زدن میشه اینو نزدیک کرد، ولی دربار قربالگری هم داره اتفاق میفته، یه دم میرن اونها یه دم میرن.
من یه چیزی از این موضوع من میخوام بگم. ببین کلیت تمام حرفات بسیار قشنگه،
درست
منم قبول دارم، منتهی هم وقتی که میاد تو بحث اجرایی شدن خیلی از این مسائل به انحراف میره. ببین مثلا مثل یه فضای آزمایشگاه، یه شما آقا تو آزمایشگاه یه چیزی تولید میکنی، بعد که میخواد بره تو صنعت تولید بشه دیگه اون در نمیاد،
درست؟
یعنی آقا یا فضای باید آزمایشگاهی باشه یا فضایی نمیدونم صنعتی باشه. خب ببین این صحبتی که میکنه، خب ما از صدر اسلام تو کنون، خب ما اسلام پیاده شد نمیدونم اون شرایط به وجود اومد، حضرت علی کلن چند سال تونست حکومت
از همه اول گذاشتن کنار دیگه، یعنی پیاده نشد در واقع،
پیاده نشد
پیاده از همه اول
نشد. الان که خب حالا جامعه اگر اون موقع فقط یه چالش داشتند حضرت علی رو قبول نکرد جامعه یه آقا اون که اقتصاد جهانی نبود که اون موقع دیگه نمیدونم اینترنت ها نمیدونم هزار تا مسئله نبود
نفهمیدم
اون موقع حضرت علی رو قبول نکرد،
درک نکرد.
خب الان جامعه ما رسیده به یه چیزی که هر حرفی که من میخوام به پسرم بزنم، خب اینترنت همه دستشه، شرایط رو چک میکنه، فلان میکنه، چهار تا جواب به من میده. حالا اگر این حکومت اسلامی خیلی کارش درسته بیاد اصلا یه کاری بکنه، کاری که ایتالیایی هم کردن، یه واتیکان درست کنه، بیا آقای واتیکانی ما اصلا قومو بذارید مرکز این اسلام و به صورت پایلوت تمام شرایطی که میگیم دا ایجاد بکنه. خب هزار درد
بز بفهم
به صورت پایلوت ایجاد کنه، بیا آقا ما حسن این پایلوت شد این مدینه یه فاضله ای که همه دارن دنبالش میگردن، بیان آقا بریم اینجا نمونش اینه فلانه، اینقدرم خروجی عالی داده برید ازش استفاده بکن. الان منی که الان تو جامعه دارم زندگی میکنم، شما یه چیزی میگی، من یه چیزی میبینم، تازه یه چیزی دیگه درک میکنم، اصلا یک تفاوت های بسیار فاحشی بینی صحبت های شما
و صحبت مردم،
صحبت های مردم، عمل کرده مسئولین، سفره مردم و هزار تا مسئله دیگه هست. خب الان من بحث مثلا حالا همون اینترنتی که چیزه، خب من دست سپازدم این ور اون ور که بتونم یه اینترنت آقا برای کار خودم پیدا بکنم، کارش انجام بدم، کلی هزینه کردم، کلون کردم، نه خودم دارم
چقدر پول میدی؟ بذار صحبتتون.
نه من الان اینترنت برو برام آزاد شد گرفت
خداش.
خب میخوام برات بگم آقا این اصلا دیشب توی جمع بودیم، خب من اینترنت پرو داشتم برای اینا واس کردم، یکیشو میخواست با ترکیه معامله بکنه، گو امیر خدا خیلی بده من نجات پیدا کردم، مام اون یکیشون نفلان جان میخواست با آلمان حرف بزنه، اصلا یه چیز عجیب غریب بگم. خب چیزی که میگه عقل کل، چیزی که داره راجع به عقل کل و اون چیزی که اول حرفم زدم، آقا کی اینا داره انتخاب میکنه؟ یکی داره برای من تصمیم میگیره. خب جامعه رو میگم آقا اون خدا پیغمبر نمیدونم حرف الهی همه اینها درست، ولی من با شرایط جامعه امروز هم اصلا یه چیز دیگری دارم میبینم. آقا حداقل نیازهای من گروگان گرفته
باش. بذار من جوابت بدم. ببین اولا که اینا طول میکشه، باید یکی یکی بشینیم اولا یه سری اشتباه همونو رو بفهمیم. یعنی اولا
اشتباه ما یا اونا
نه گوش کن، الان مثلا تو خودم بر عدم اشتباه برداشته خودم مثلا بگم، دو مثالی که اروز اومدیم با هم دیگه حرف زدیم اینجا، خب با هم دیگه حرف خیلی خوبی زدیم، صوتش هنوز منتشر نکنه، 10-15 تا صوت من نرسیدم ویرایش کنم منتشر، ولی گفتگوی خیلی خوبی با امیر داشتیم. خب دو تا نکته که من توش موندم چی جواب بدم، خب تو گفتگویی که داشتیم یکیش رسیدیم به اینجا که مگه آقای خمینی اومد تو بهش سر رو همون اول نگفت آب مفتی برق مفتی و این ها پس چی شد و اینا، و نوشتم اونجا گفتم نمیدونم، خب واقعا هم نمیدونستم بالاخره. بعد رفتم حالا الان نمیدونم آقای راجی هم داره درست میگه یا نه، و رفتم آقای راجی نشستم گفت اول اندش که خب جالبه گوش کن، گفت اول اندش که این مسئله تو بهشت زهرا نبوده فلان جا بوده، خب دوم اندش که بهمن نبوده اسفند ماه بوده، سوم اندش که آقای خمینی اینو نگفته، یه کسی دیگه گفته آقای خمینی سه روز بعدش واکنش نشون میده میگه نه اخی هم چیزی نیست و ما برای آب و برق و اینا نیومدیم، ما برای ارتقاء انسان اومدیم. خب حالا من نمیدونم آقای راجی داره درست میگه یا نه، با اگه درست باشه همه ما توی این 40 سال اینجوری فکر نمیکردیم که همچی چیزی بوده. هیچ کدوم اون فیلمشو دیدی؟
آخه اصلا من نظر
فیلم با
نیست،
خب نبوده بالاخره احتمالش کمه آقا دروغ بگه، درسته؟
همینجور شنیدم که یه
همچه کیبمون گفته همین دشمنم که از روز صفر شروع کردم به دشمن
فیلم ماشا
من برو برم بیا برو برم من
یه دو بار
ببین برو بیا برم
نه سخنانی
اینترنت چیزی نیست که حالا
دیگه
اگه همچه چیزی باشه تو یوتیوب هست، برو تو گوش اسمه به روز آقای خمینی که اینو گفته کجا از گیرود معلان هم مثل شما دارم دیگه. خب حالا نه حالا
سو
شما باید چیکار کنید؟ پول رو بدید. من برای همه خبر رو نه یه وی پی اس نه من برای همه
خبر
معلومه خودش نه من اتفاقا برای که بدونی یه وی پی ان بهم دادن این خبر رو که ترجمه میکنم و فیلمشو دیدی که دارم فیلمایی که میذارم و الان عمیقا خدا میدونه خدا شاهده اینو دارم با عمق قلبم میگم، عمیقا آرزو میکنم یه جوری بشه این از من بگیرم، چون اصلا زندگی ازم گرفته به خدا راحت، به خدا راحت. یعنی من الان فردا برم آقا یه چیز بگه که آقا اینو بده تو دیگه چند روزم از ترجمه نکردم، خب به خدا خوشحال میشم میرم سجده میخوام حرم حضرت میگم خدا خیرت بده، چون اولا که وقتمو داره میگیره، دو که میرم دوتا خبر ترجمه کنم چهار تا چرت و پرت دیگه هم میبینم تو ذهنم میمونه، همش گفتم اول جلسه واقعا منو بیچاره کرد، من از خدامه که نداشته باشه. جواب امیر آقا یه سری چیز باید خورده خورده پیش بره، یه سری چیز اول اشتباه همونو بفهمی، اول همونو بفهم که راست بوده یا دروغ بوده، اگه دروغ بوده که خیلی کل سرم گذاشتم، یا مثلا یه سری چیزایی که هسته اول ببینی، مثلا ما رفتیم تهران، خب ما الان یکی از چیزایی که واقعا چقدر جامعه خراب شده و چقدر بیهج و با دوستان رفتیم گفتیم این همه زنه چادری داشت تهران ما نمیدونستیم، حالا اومدن بیرون، حالا برو از هشت شب برو حالا اومده رو اینا که نبودن بیرون الان اومده رو خب اینا هم هستن. خب اولا یه سری خوبی ها رو ببینیم، یه سری اشتباه همونه که نفهمیدیم اشتباهاتون رو درست کنیم، بعدم همه این چیزی که ایشون میگه هست، خب دشمن اومده چنان خراب کرده در ذهن من و شما، چرا من حرفمو اینجوری میزنم؟ برای که من روز اول اگه شروع کنم بگم بسم الله الرحمن الرحیم قال الصادق فلان و همه بولم میشن میرم بگینم که هم آخونده شد و اومدم از یقین اینو تمام این حرف ها که دارم میزنم مفاهیم روایات فقط اینو میگم حالت صادقش رو نمیگم.
خب ببینید شما الان این دسته یک تا دوچه میگین مثلا اون از رفتن دیام بوده.
بله همه رو تعریف بوده.
اون موقع هم دو اکثریت بودن.
بله
یه تا حد اول
همینجوری تو کربلا هم دو اکثریت بودن 30000 نفر بودن 100 نفر. این اول روی جهان
خواست خدا بوده چی تو باشی از اون موقع تا حالا پس حالا ما نمیخوایم دو رو تبدیل به یک
نه چرا نه خواست خدایی نبوده که همه دو باشن خواست خدایی
نبوده خب اکثریت چون تو قرآنش هم اومده
الان ما نمیگیم که اکثریت الان ما نمیگیم اکثریت که حرف منو میپذیرن که خب یکی از چون اقلیت حرف من چرا چون اکثریت بنده نفسه قبول نمی کن چون اگه بخواد حرف منو قبول کنه باید پابزاره رو نفسش اکثر هم لایه اکثر هم لایش 300 بار تو قرآن اومده اول جمع. ولی الان ما که اینجا هستیم میدونیم که هرچه همه گفتن از من درست نیست چون الان داریم میبینیم که نه برعکسش درست
الان خطا
دیگه
دین اسلام یشی و سنی شد الان سنی تقریبا 90% دنیا سنی هم
مسلمان
10% شده شیعه باشد پس این هم قلیل و
هرچی ببین الان یکی از حرفایی که من میخواستم بگم نگفتم تمام این اختلاف یک با دو اگه برید پیشی ها بکنید چون مسئله ولایته همش بحث برگرده بحث ولایت خب اختلاف شیعه و سنی هم هر بله اقلیل هم کسی که درک بکنه اکثر هم اقل نه اقل این اول گویه شده ولی نمیشه بگیم که ما الان نباید تلاش بکنیم برای اینکه یه نفر رو از اون اکثریت ما الان همه تلاش نمیده که یک نفر رو از این ور ببرم اون ور من میگم همه برام هست من وظیفم دارم دیدید اون خانمه که تو چیز میذاره میگه من اصلا هرگز فکر نمیکردم که به این نتیجه برسم که یا مثلا این جمهوری اسلامی حقونیش اصلا صحبت تو گوش کردم دارم نداری بیرو نمیگه و چند وقت پیش اومد گفتی که من نفسم تو گفت یه خبر خیلی خوب برات دارم من چطور خانمی جا افتاده یه گفت شوهرم هم شروع کرده داره میشنه به صحبت هست چند سالته شو 50 سالشه
من اعتراف کنم هیچ وقت یعنی حتی اگه به پار سالم بودن تا یه روز میری بود جمهوری اسلامی بودن
الان این قرار اختلاف شده که دعوا میکنم چرا مذاکره میکنم بزنید حمله بکنم
الله 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 این دیگه رسیده
جون
دیگه
نه همه همه خود من
واقعا اکیپ دوست اصلا جمع برامز
بله الان اینقدر اقلاب شده که از اون بارم چرا حمله نمی کنم من هم می کنم حمله کنم شاید نمیشه حالا از چند تا سوال هم مسیح بپرسید
مسیح حالا الان پرسید دیشب اتفاقا با یه آقایی داشتم صحبت میگم تو واقعا الهشی شو میشی
در من نگر چندان که نشناسی مرا زیرا از آن که دیده ای من صد صفت گردیده خودم از خود چند وقت پیش با یکی داشتم دعوا میکردم که گفتم چرا تو شلوار رگ پوشیدی تو خونه اینا بابا بعدش یادم اومد بابا من 3 سال پیش اومدم خونه اصلا شلوار معمولی نداشتی گفتم باش میکشتم گفتم این شلوار معمولی به همه شلوار حالا با فلانی داری دعوا میکنی